موجود. شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعیل عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. ما انشاءالله قرار تو این جلسات با طرح مقدماتی به منطق پیشرفت توسعه و نهایتاً به توسعه اقتصادی برسیم. بعد اینکه این مباحث رو طرح کردیم، کمی برگردیم حالات خودمون رو، واکنش هایی که خودمون داشتیم و موقعیت که توش گیر کردیم رو توضیح بدیم و اگه فرصت شد دوستان حوصله کردن ببینیم راهی برای رهایی هست از این وضعیت که توش گیر کردیم، اگه هست چه نوع راه هست. من فکر میکنم ما باید اول بتونیم توضیح بدیم که اصلا قضیه چیه، چه اتفاقی افتاده که ما مسئله پیدا کردیم. آقای داوری اصطلاحی در آقای رضای داوری، دکتر داوری عزیز، میگه ایران مشکل زیاد داره ولی مسئله نداره. خیلی مهمه این که شما با مشکلات هر روز مواجهید، ترافیک رو میبینید، آلودگی هوا رو میبینید، بعد میاد میبینید که محله از بین رفته، خانواده ها عوض شده، یعنی هی هر روز مشکلات میرید میبینید اینترنت قطعه، یه روز گاز نداریم، یه روز غیر نداریم، یه روز آب نداریم. خب چی باعث میشه که ما تو این وضعیت گیر میکنیم؟ شنیدید حتما که میگن مثلا یه مسئله رو میگن این مولتی فاکتوریال، چند بعدیه، چند عاملیه، ولی به نظر میرسه این پاسخ دقیق نیست. استوارت میل یه نکته‌ای داره جالبه، میگه که اتفاقا هر وضعیتی یک عامل بیشتر نداره و این شمایی که نمیتونی از میان عواملی که یا خیلی خرد گرفتی هی تعدد رو میشماری، نتونستی بیاری بالاتر صورت بندیش کنی، یا اصلا نتونستی با مسئله مواجه بشی. من تو این جلسه میخوام بگم که اصلا داستان از کجا شروع شده و ما مسئلمون چی بوده. تا بتونم اون علت اصلیه رو، حداقل اون علت وقوع رو توضیح بدم بفهمیم یه مقدار، بعد بتونیم مسائل مشکلاتمون رو ذیل اون فهم مسئله انشالله توضیح بدیم. من یه مثال اینجا خدمت دوستان دارم عرض میکنم. فرض کنید این نقطه قرمز رو داریم ما اینجا میبینیم، این نقطه بالاست یا پایینه؟ نسبت به چی بالاست یا نسبت به چی پایین؟ اگه محور رو اینجا بگیری بالاست، اگه محور رو اینجا بگیری پایینه. الان این پیشرفته است یا عقب مانده؟ داره پیشرفت میکنه، داره حرکت میکنه. احسن، نکته همینه. یعنی اون چیزی که من تو این جلسه سعی میکنم اینو یکم شرح و بسطش بدم تا مسئله خودشون نشون بده همینه. به نظر میرسه ما با عالمی مواجهیم که این عالم تداوم گذشته نیست، یعنی یک عالمه، یک عصر، یک وضعیت جدیدیه که انسان یک نسبتی با خودش، با جهان، با هستی و با خدا پیدا کرد. این خیلی مهمه. حالا توضیح میدم جلوتر که چقدر این فهم این مسئله میتونه به بقیه ماجرا کمک کنه و من از دل این وضعیت که توضیح میدم اصلا حالا در ادامه میگم خدمت شما، ما وقتی خودمون رو درست متوجه نشیم و نفهمیم کجا وایستادیم یقینا نمیتونیم خودمون رو توضیح بدیم. یه گفتگوی رو من توی یه سایتی فرهنگ سدید، حالا لینکش رو برای شما میفرستم، ایرانگرایی مدرن، یه گفتگوی کردم اونجا، اونو مبسوط توضیح دادم که اصلا ما چجوری میتونیم به گذشته نگاه کنیم. الان کی میگی که ما الان یه ارتباط منطقی با مثلا کوروش و داریوش و اینا داریم؟ کی میگه ما تداوم اوناییم؟ توی ذهن ما خیلی بدیهیه دیگه. ما وقتی حتی میخوایم توضیح بدیم میگیم یه چیز داریم به اسم ایران قبل از اسلام، یه چیز داریم به اسم ایران چیزی قبل ایران هم داریم؟ خب الان آثار تمدنی ما چند هزار ساله است، چه توی بین النهرین، چه توی شهر سوخته، چه توی سیلک، چه تو کاشان در پای سیلک.
3000 4000 8000
ما اهل آره تارومیم، تاروم اولیا تو زنجان. روستای ما آثار پیدا شده 7000 سال قدمت داشته. خب هخامنشی مالکه
2500
تو حدوداً 2500 سال پیش. قبلش چیه؟ چرا نگیم مثلا چیه قبل ایران چیه بعد؟ یعنی ببینید اون کسی که این طرح رو، این روایت رو، این قصه رو برای ما تعریف کرده، یه چارچوبی، یه عینکی برای دیدن برای ما فراهم کرده که ما با اون میتونیم عالم رو ببینیم، بفهمیم، با اون طبقه بندی کنیم، با اون مفهوم بسازیم. میدونید مفاهیم به راحتی به وجود نمیاد. مثلا حالا اینجا یک شو عرض میکنم، مسئله علم، مسئله دین، مثلا اینجا مسئله دین نبود، مسئله ایمان بوده، ایمان کرمی نه. مفاهیم در ذات خودشون نشان از اندیشن، عمق اندیشه رو نشون میدن. هر چی زبان دقت بیشتری داشته باشه، مثلا تو عربی دید یک نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، هفت نفر، این زبان میتونه عمق بیشتری رو نشون بده. برای همین شما نمیتونید خیلی اوقات ترجمه هم بکنید، ترجمه ها اون واقع قضیه رو به شما نشون نمیدن. بسم الله الرحمن الرحیم شما نمیتونید به نام خداوند بخشنده مهربان بگید. خود توضیح الله یه 7-8 صفحه مطلبه. خب ما با پس فهمیدیم که انسان وقتی میخواد خودش رو، گذشتش رو و آیندهش رو توضیح بده، باید نشون بده که داره نسبت به چی و با چه نسبتی این رو تعریف میکنه. من یه سوال بپرسم. فرض کنیم که خدایی در عالم نیست. پرسش های بنیادینی که ما میپرسیم و پاسخ میدیم چه و چی پیدا میکنه؟ مثلا میگیم عالم از کجا اومده؟ اگه خدا بود میگفتیم عالم رو خدا خلق کرده. وقتی خدا نیست ما عالم رو چجوری توضیح میدیم؟
این رنگی مثلا.
دقیقا. یعنی شما وقتی که نسبتی با خدا ندارید مجبوری این رو توضیح بدی که عالم از کجا اومده. میای میگی که خب یه تئوری هست به اسم بیگ بنگ، یه انفجاری شکل گرفته، یه انرژی آزاد کرده، ما رو توی وضعیتی قرار داده. حالا این سوال که قبل بیگ بنگ چی بوده، این خودش باز یه سوال مهمه. اصلا چی شده اینجوری شده؟ یعنی چه اتفاق قبلش چی بوده؟ لا ادریه یا من خبر ندارم چی بوده.
تو بیگ بنگ رو میدونم.
آره. بعد نکتهش اینه، این خودش به اسم نفی خرافه اومده دیگه. یه اسطوره جدیدی نشوندن جای یه اسطوره قدیمی تر. بعد میگم آقا بیگ بنگ اتفاق افتاد، زمین شکل گرفت و اینها، اولین حالات زندگی، سلول تکیاخته به وجود اومد و خود طبیعت چون یه هوشمندی داشته آروم آروم این رو متکامل تر کرده، پیچیده تر کرده. اونایی که قوی تر بودن تو این تکامل، نه حالا اون جسم، اون حیوان یا اون چی که شکل گرفته، حتی تا همون ساعت سلولیش، اینا تونستن به طبیعت غلبه کنن و یا از طبیعت خودشون رو تطبیق بدن. نهایتا شده موجودات مختلف که اون نسل اولی ما میشه انسان‌های ناندرتال، یعنی اون شامپانزه ها، اون کسایی که بالاخره شبیه انسان بودن. و عرض کنم خدمت شما که بعد رفته رفته شما میبینید که میگن که یه سری انسان ها بودن با شکار
ارتباط،
اینا انسان های جنگجو بودن، یه سنگی، یه کلوخی، یه چوبی، یه چیزی میزدن مثلا سر یه حیوانی میکشتنش، همونجا میخوردنش، یه زندگی حیوانی طور مثل شیر و نمیدونم ببر و اینا چجوری تو جنگل زندگی میکنه. اینا اینجوری زندگی کرده. یکم یه جلوتر میبینه میگه که این انسان رفته رفته چی میشه؟ عاقل‌تر میشه. وقتی که عاقل‌تر میشه یعنی یه جورایی که تکاملی هم پیدا میکنه دیگه. شروع میکنه میفهمه که اینجا مثلا نونه ها ریخته رشد کرده، از اونجا کشاورزی رو کشف میکنه، هی آزمون خطا میکنه یاد میگیره گندم رو چجوری بکاره، درخت رو چجوری بکاره، اصلا چی خوردنیه چی خوردنی نیست. و این روایت جدید از عالم شکل میگیره. فرض کنیم خدایی هست، یعنی اینجا فرض کردیم خدایی نیست، فرض مسئله اینه که خدایی هست. خب میگه که انسان رو خدا خلق کرده، در بهشت بوده، حالا بهشت این وعده داده شده است یا بهشت دیگه است کاری نداریم. انسان اینجا به جایی که حرف خدا رو گوش بده اعتماد کرد به شیطان، به نیستی، هستی رو رها کرد. وقتی شما هستی رو رها کردید، سجود کردید به اسفل السافلی، ضعیف‌ترین حالت هستی که در مرز نیستی است. درسته؟ این انسان یک وطنی داره و همیشه دلنگران این وطنه و داره هی سعی میکنه تو ساحت وجودی هی بالا بیاد و برسه به اون جایگاه اولین و اون جایی که ملأ از هستی، پر از هستی است. اینم یه روایت از عالم نیست؟ اینم یک روایت از عالمه. یه قصه داره. انسان بدون قصه زندگی نداره که. انسان اصلا بدون قصه هیچی نداره. نه آینده داره، نه گذشته داره. سرگردانه. خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده است. در کجا قرار دارد؟ به کجا میرم؟ و مسئله پیشرفتنه، منطق پیشرفت، توسعه که در نهایت خواهم بود. ولی اینجا من دارم ادعا میکنم که اگه شما نتونید نسبتتون رو با هستی توضیح بدید، نسبتتون رو با خدا توضیح بدید، اصلا خودتونم بی‌معنایید. کسی که هویتی نداره اصلا امکان توسعه، رشد، ترقی نداره. در نتیجه ما نیازمند یک روایتی هستیم که نشون بده ما از کجا اومدیم، کجا قرار داریم، کجا میخوای حرکت کنیم. خب که اولین کسی، حالا نمیخوام من اینجا تاریخ فلسفه نمیخوام بگم، چون دوستان هم خوندن هم آشنایی دارن هم میتونن بعدم بخونن، ولی یک نفر هست که این نسبت رو صورتبندی خوبی میکنه، یعنی به ما یه کل قضیه رو یک بار توی پک به ما حدودم میگه. شما اگه اون پکه رو حدودم بفهمی، بقیه متفکرین رو که دارن توی این حوزه صحبت میکنن راحت میتونید درکش کنید. ما یه فردی داریم به اسم دکارت که حتما اسمشو شنیدید. حرف مشهور دکارت چیه؟ کوژیتو. خیلی هم شنیدیم. این چه اهمیتی داره؟
این جمله رو بگید که دوستان مجازی بشن.
کوژیتو
همین
بله، می اندیشم پس هستم. دکارت شک دستوری رو آغاز بکنه. شک هدفمند. مسئله دکارت این بود که آیا اون چیزایی که من میبینم، اون چیزایی که میشنوم، اون چیزایی که باش مواجهم واقعیت داره یا یه خوابه؟ واقعا من از کجا بدونم؟ من از کجا بدونم که این هست؟ مگه قبل اون انسان چجوری فکر میکرد؟ قبل اون انسان معرفتش یه نحو دیگه بود. شما به خدا ایمان داشتی و چون ایمان داشتی یقینتون از طریق این ایمان تضمین شده بود. چرا زلزله میاد؟ خدا انجام میده، ولی چرا؟ گناه میکنیم ما. یعنی شما بدون این که با برید لایه های زمین شناختی رو بشناسید، یعنی اول زمین شناسی بدید، بعد بتونید اونا رو محاسبه کنید، بعد بتونید اون رو تشخیص بدید، حالا این زلزله موج اس، موج پیه، من یه عمرانم خوندم، صرفا این که میگفت باران نمیبارد خوشسالی چون شما گناه کرده اید، تضمین همین یک فکر خود اون ایمان شما بود و شما یقین حاصل میکردید که اگه من گناه نکنم احتمال زیاد، حالا ما الان درگیر احتمالاتیم، باران خواهد آمد، زلزله وقوع نخواهد پیدا، چون کل عالم به سمت تسبیحگو و ثناگوی خداوندند دیگه. دکارت میگه آیا ما یه راهی داریم، یک طریقه جدیدی داریم که بدونیم قضایا رو، امور رو باش مواجه بشیم و تضمینش بیرون از من نباشه، ضمانت این حرف بیرون از من نباشه، ضمانت این حرف درون خودم باشه؟ دکارت به همه چی شک میکنه، همه چیز رو زیر سوال میبره، همه چیز رو تحلیل میکنه، میگه آقا من در هر چیزی شک بکنم، در این که یک شک کننده ای هست در این مواجهه، تو این که شک ندارم، یعنی من منی وجود داره، یک اندیشه ای، حالا منم نه، من چون یه نفسی، دکارت به نفس در اون معنا که ما میگیم خیلی قائل نیست، یه اندیشه ای هست، اول اندیشه هست، پس یه کسی هم هست که صاحب این اندیشه است، یعنی یه جسمی داره، یک سازوکاری داره، پس هستندگی هم هست. یعنی اندیشه، شما اگه بخوای بهش تکیه کنی، اندیشه ای که تضمینش خودشه و خودش میخواد عالم رو توضیح بده و خودش میخواد علتهای وقوع رو پیدا کنه، این اندیشه مهم میشه اینجا. حالا اینو میگن به قول چیا، یه گردش کوپرنیکی، کوپرنیک میدونید قبلا معتقد بودن که آنچه که دور زمین است، ببخشید سیاره هان که دور زمین میچرخن، حالا توی تمدن اسلامی اینجور نبوده ها، تو همون چیزی که تو فرنگ مرسوم بوده رو دارم عرض میکنم، کوپرنیک میاد اثبات میکنه که نه اینجوری نیست، اتفاقا این زمینه که داره میچرخه. دکارت چیکار میکنه؟ دکارت هم همین کار رو میکنه، یقین رو از بیرون و از ضمانت اجرای بیرون از انسان میاره درون خودش و برای همین مسئله معرفت، حدود معرفت، حالا این شناخت، این اندیشه، حدود صغورش چیه، یه جورای کل دعوای فلسفه غرب اینه دیگه. یعنی شما چه رگه ایدالیستیش رو بگیرید، چه رگه تجربه گرای انگلیسیش رو بگیرید یا فرانسوی رو بگیرید، داره همین رو توضیح میده. حالا این حرف چه اهمیتی داره؟ اینجا وقتی محور عوض میشه، اون کس و اون چیزی که معیار شناسایی دیگران میشه انسان میشه، یعنی انسان میشه سوژه. اون این سوژه فکر کنم با زبان سینما داستان فرق داره، سوژه کسی که خلق میکنه، نه اون کسی که دوربین روش زومه. مثلا احتمالا شما سوژه رو موضوع میگید که مثلا این سوژه مثلا فلان رو پیش ببرم، نه اینجوری نه، اینجا عالم ابژه انسانیست، یعنی انسانی که میخواد عالم رو بشناسه. یه لحظه همینجا یه کات بکنی. قبلا چه جوری بود؟ قبلا ما از این عالم بالا، از عالم امر، انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فی کل امر. اون از اون عالم امر، از اون عالمی که حکم بر ما صادر میکنه، یک سری معارفی میومد نازل میشد و پیامبر این معارف رو به ما میرسوند. از اونجا به ما خبر میداد، از اون عالم غیب، الذین یؤمنون بالغیب، از اونجایی که ما الان با این چشم دنیوی نمیتونیم ببینیم، برای ما خبر میآورد و این خبر رو ما بهش اطمینان داشتیم. ما اصلا نمیپرسیدیم آیا این خبر صادق است، ببخشید کاذب است یا صادق است و فلان. ما بهش باور داشتیم، میگفتیم ببین پیامبر کسی است که از اون جایی که از اون بالا ما افتادیم توی چاله، از اون بالا بوده برای ما داره خبر میاره، اون بالا رو دیده. مطرب مهتاب رو، آنچه که دیدی بگو، ما همگان محرمیم، آنچه شنیدی بگو. از این بالا برای ما خبر میرود. پس یک نوری از این بالا سوی زمین همیشه از سمت خداوند. آره، ولی الان وقتی شما شک کردید و بنیان جدیدی گذاشتید و میخواید تضمین حرفتون خودتون باشه، نه اینکه پیامبر گفت، نه اینکه اسطوره‌ها گفتن، نه اینکه بت‌های اولین گفت، نه اینکه خدایگان گفت، اینکه انسان گفت، انسان راوی این داستان میشه. اصلا میدونید با تولد انسان مدرنه که رمان ممکن میشه. قبل اون اصلا انسان داره از حسی حرف میزنه. تاریخ جدید ممکن میشه، علم جدید ممکن میشه، سیاست در معنای جدیدش ممکن میشه. حالا اینا رو دونه دونه عرض کنم خدمت شما که چجوری ممکن میشه. اصلا نیازی نمیدید. عالم ضعیفترین عالم هستی چه نیازی به شناسایی داره؟ اصلا نیازی نداره. عالم یعنی نشانه. علم ما میگیم، برای چی علم بلند میکنیم؟ یه نشانه است. عالم نشانه ای از قدرت الهی است. شعر سعدی چیه؟ در نظر هوشیار هر ورقش صد کردگار. یعنی شما هر برگی که میبینید اصلا میدونید این چیه. شما وقتی رجوع میکنید، کوه رو میبینید، عظمت رو میبینید، میگید ای انسان این رو چی خلق کرده؟ مگه میشه این همینجوری به وجود اومده باشه؟ و این عظمت رو وقتی میبینید هی سجده میکنید به خداوند متعال. حالا این که شما برید عالم ابژه شما بشه، ببینید این خیلی مهمه، من باید بتونم این رو آلایی کم هم
عالم ابژه شما میشه، رو شما باید تاکید بکنم که تو در واقع خودت.
حالت سوبژکتیو شدن انسان، اینجا انسان جاهله توی شکل دکارت نداشته.
دکارت میگه من شک میکنم، پس میگه
شک میکنم، شک ها رو کرده، اثبات میکنه اندیشه ای هست و این اندیشه نیاز به کمک بیرونی نداره، نیاز به راهنمای بیرونی نداره و با این شک کردن عقل خودش رو، توان خودش رو، این همه میدونه که بتونه عالم رو بشناسه. در همه چی شک کرده، حالا باید شروع کنه با این قوه جدید در این وضعیت جدید عالم رو توضیح بده. دکارت وقتی میخواد عالم رو توضیح بده، پس یک توضیح دهنده میشه. قبلا انسان توضیح دهنده عالم نبود، انسان بخشی از طبیعت بود. وقتی که من بخشی از شما نیستم، بیام میشینم اینجا، یه حالت استعلایی پیدا میکنم، من بالاتر از طبیعت میشم و طبیعت در برابر من قرار میگیره. یعنی وقتی ما میگیم که سوژه میشه و اینجا ابژه، قبلا عالم چی بود؟ تعریف علم چی بود در ساحت سنت؟ متطابق ذهن با عین، یعنی یک عینی وجود داشت، یک بیرونی، یک شیعی، یک تینکی، و عقل من میرفت با اون مطابق میشد. توی دکارت اتفاقی که میفته چیه؟ تطابق عین با ذهن. یعنی میگه ببین تو که بیرونی که عددی نیستی، اهمیتی نداری، اگر تو هستی علت اینه که من هستم و تو نسبتت با منه. این نسبت عوض میشه. وقتی این نسبت عوض میشه چه اتفاقی میفته؟ انسانی که اینجا حامل نور بود، اینجا حامل ظلمت، چون میخواد شناسایی های بیرونی رو بذاره کنار. این یکویی یک شبه اتفاق نمیفته، ریشه های تاریخی داره، متعدد بحث شده، شرایط اجتماعی داره، شک های عقیدتی به وجود اومده، نمیدونم خیلی از اتفاقات دیگه افتاده. من این صورتبندی، اون شکل کلی قضیه رو، داستان رو دارم عرض میکنم که چه اتفاقی میفته. اینجا سوژه میشه و سوژه مثل یک کاراگاه شروع میکنه چیکار کردن؟
اوبژه تحلیل کردن، توصیف کردن.
نه، شناختن. نه، به تسخیر خودش در آوردن.
ابزارش.
این احسن، این مهم، ابزارش میکنه. دارید میگی این اولین باری که بشر میخواد چیکار کنه؟ به طبیعت غلبه کنه،
خواسته های خودش رو پیاده کنه.
احسن. بیکن چی میگه؟ احسن. تو ارقانون جدید، نمیدونم علوم انسانیم دیگه، عمدتا فصل اول روش تحقیق همینا رو داره میگه. اینجاست که انسان میخواد غلبه کنه بر طبیعت. قبلا ببینید شما در گذشته هیچ فراورده‌ای، هیچ محصولی رو نمی‌بینید که طبیعت نتونه جذبش کنه. ساختمون بوده خراب میشه، عین طبیعت میشه. خونه بوده، نمیدونم کشتی بوده، هر چی که انسان می‌ساخته، چون در راستای استعلا و در راستای غلبه و در راستای تسخیر طبیعت نبوده، دوباره باز میگشته به طبیعت. انا لله و انا الیه راجعون بوده. ولی در نسبت جدید اینجا این سوژه یه سودای جدیدی داره، میخواد دنیا رو اونجوری که خودش میفهمه ایجاد کنه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، میخواد داستان خودش رو تعریف کنه تو عالم. بله، حالا ما کارمون سمت نمیریم، هم جسارت خدمت بزرگواران، سینما بروز بصری اونه دیگه. حتی اینو شما توی نقاشی و چی هم نگاه کنید، شکلهایی که بله، شکلها توی هنرهای تجسمی قشنگ اینو خودشو نشون میده. یعنی اگر قبلا انسانی در کار نبود، این دفعه انسان میان داره و این میانداری رو و این بودن و هستندگی رو همیشه بخواد یادآور کنه به شما. عرض کنم خدمت شما که این سوژه وقتی میخواد شناسایی کنه، دکارت میگه که آقا رنگ، بو، مزه، همه اینها تغییر پیدا میکنه، ولی یه چیزی هست که توی همه اینها هست، اونم شکله، اونم فرم قضیه است. من میتونم با ریاضیات این رو توضیح بدم. قبلا مگه ریاضیاتی نبود؟ چرا، قبلا ریاضیاتم بود. ولی دکارت چیکار میکنه؟ دکارت میاد ریاضیات رو به مثابه یک پنجره، به مثابه یک ساختار ذهنی که میتونه عالم رو نگاه کنه توضیح میده. ما دو تا همین چیزی که کشیده بودم، دو تا مختصات داریم دیگه، یه مختصات قطبی داریم، یه مختصات دکارتی. بردار بود با زاویه. نه 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 نه، یه زاویه داشتی، یه بردار.
آره.
که سینوس و کوسینوس و تانژانت و اینا، یه چیزی داشتیم دکارتی، توی محور میرفت. حالا این ستا هم میتونه باشه. دقیقا شما این رو میارید موقعیت هر جسمی و هر شکلی رو تقلیل میدید به حالا هندسه هم تقلیل میده به جبر، هندسه هر شکلی رو تقلیل میدید به جبر، جمع جبریش میکنید توی محور ایکس ها و ایگرک ها. از نظر دکارت و کل اون عالمی که این قضیه رو شکل میده دیگه مسئله روح، مسئله درون، مسئله عرض کنم ماهیت اشیا وجود نداره. شما میتونید همه چیز رو تبدیل کنید به عدد و بعدن حالا یا تو جبر یا تو هندسه یا تو مشتقات دیفرانسیل ببرید.
حتی تخیلی که در ذهن من انسان هست میتونه
اون تخیلات رو کار نداره، میگه اون تخیل خود، من میخوام عالم رو به تصویر در بیارم. حالا بعدن این وقتی میاد جلو مثلا رفتارگرای اسکینر شما رو چی میبینه؟ شما رفتارگراها انسان رو حیوان و هوشمند میدونن دیگه. پس دکارت کاری که میکنه، یعنی حالا مسئله همون دکارت نیست، مسئله تولد سوژه جدیده. انسان به مثابه کسی که حد میذاره خودش، چون خودش میفهمه دیگه. یه مقاله مهم داریم برای این بخش، برای این که اینو بتونیم خوب بفهمیم. یه مقاله هست آقای پازوکی نوشته، دکارت و مدرنیته. یه مقاله درباره ریاضیات چی بود؟ آقای چاوشی میگه بنده خدای دیگه بود. اون اسمش رو چی میکنم؟ میگردم پیدا میکنم. توضیح میده چجوری عالم رو ریاضی توضیح میده؟ یعنی چجوری ما توی دکارت کمیت‌های متصل رو تبدیل می‌کنیم به کمیت منفصل؟
وقتی جبری میشیم چه منفصل؟
آره دیگه، ببین خط چیه؟ خط حرکت نقطه است، درسته؟ سطح چیه؟
حرکت خط.
احسن. اگه این حرکت کنه انسان این میشه. حالا حجم چیه؟
حرکت سطح.
سطح اون چگالی میاد دیگه، چگالی پیدا میکنه. حالا انتگرال میگرفتیم سگاله، نمیدونم ذهنتون هست یا نه. دکارت با این کار کاری که میکنه عالم رو معادله میکنه. یعنی ببینید همه چی فرمول میشه. ما یه ایکس داریم، ایگرگ مساوی چیه؟ تابه.
این تابه من حرکت دختر.
احسن. خب حالا شما ممکن تابه درجه یک داشته باشی، درجه دو باشه، درجه سه باشه. شما یه معادله سه مجهولی رو چجوری حل میکنید؟ نمیخوام پاسخ ریاضی بشنوم و ادامه بدم. شما میاید سه تا جملهش میکنید، این جملات رو، این جمله رو میبره توی این دوتا، میشه ببخشید دوتا معلومه، سه تا مجهول، درسته؟ این سه جمله، یه مجهول دارید، اینا رو میبره توی این، میشه دو جمله یک مجهول. وقتی دو جمله یک مجهول شد جواب به دست میاد، میذارید تو جمله سومی، سومی به دست میاد. یعنی کاری که ما توی ریاضیات دکارتی داریم انجام میدیم و به نحوی در عالم جدید داریم انجام میدیم چیکار میکنیم؟ داریم معادلات رو میسازیم و از مجهولات به سمت معلوم حرکت میکنیم. این مسئله که انسان میخواد یک دستگاهی رو بسازه، فارغ از اینکه خدایی هست، فارغ از اینکه خلاقی هست، فارغ از اینکه علمی بیرون از من هست، این یکی از مهمترین نکاته که ما باید بهش دقت کنیم. اسم کتاب دکارت چیه؟ اون مهمترینش دیگه. یه چای بخوریم.
بله بله.
شما به چی میگم؟
من چای نمیخورم، آب گرم گفتم که
آب جوش گرم براتون میارم.
آره آوردیم، دست شما درد نکنه.
مثلا شاید سر شده.
نه نه خیلی خوبه.
بعد نهار و سنگی شد.
آره بعد چه بحثی هم به ما گفتن.
برای هیچ به پره داری به این کارو میکنی. یه سمتی چایی به قدر رو.
به دوستان چای مجازی هم بدیم. خب کتاب دکارت روش گفتار در روش گفتاری
در روش در راه بروند
روش بکار بردن اینجا یافتن مسئلش سرچ کردن میشه. شما اینجا باید بفهمی
یعنی هر چیزی هست اگر من بهش دسترسی پیدا
کنم، اگر من بتوانم اندیشم رو عقلم رو درست به کار ببرم
بهش میرسم.
احسن.
یه چیزی نیست که مثلا من در برابرش خم بشم یا مثلا
از عالم در برابر منه، من وایستادم این بالا دستور میدم، این منم که اراده میکنم عالم رو بسازم. و من اگر بتوانم عقل رو به گونه‌ای به کار ببرم، درست به کار ببرم، شیوه های درست رو اتخاذ کنم، قطعا یقینی من قضایایی رو، فرمول ها رو، آنچه که در دل طبیعت هست رو میتونم پیدا کنم.
اون وجود داره، اگر نباشم چون من نرسیدم نیسته.
حالا اصلا هستی و نیستی بخشی از قصه است. مسئله اینه که این اراده انسان میتواند با اتکاء به خود و عقل خود اگر درست به کار ببرد. متد اینجا مسئله، متد رو حتما یادداشت کن. یعنی اگر متد روش ما اصلا برای چی روش تحقیق میخونیم؟ که بتونیم عقل رو درست به کار ببریم و این رو کشف کنیم، آنچه که هست بیرون. فقط وقتی که شما عالم رو ریاضی دیدید، چون تحت تاثیر اتفاقاتی که گالیلو و نیوتن اینا هم افتاده هست دیگه، نیوتن میگفت عالم رو خدا، عالم تکوین رو ریاضیوار خلق کرده، تا اگه این رو درست بفهمی عالم رو میفهمی. بله بله بله، نه در اون معنایی که احتمالاً اینا میگن، چون اونجا طبیعت یک معنای دیگه ای داره. بله. انسان شاید هم نواز اونجا
نزدیکتر.
اینجا این حالت استعلایی مهمه توی عالم جدید. فیثاگورس نمیخواد عالم رو دگرگون کنه،
فقط داره توضیح
توضیح میگه با زبا با موسیقی ریاضی من توضیح میدم، با نوتای ریاضی توضیح میدم. ولی اینجا داره میگه که ببین، وقتی که عالم امتداد کمیست و کیفیتش خیلی اهمیتی نداره، شما تمام کمیت موجودات رو میتونی توضیح بدی. اینجا جهان تبدیل به یک ماشین، به یک جسد، به یک بیروحی، به یک بیانگیزگی سردی نمیشه. یعنی که انه مثل پزشک وایستاده هی داره کشف میکنه این. حالا خب میدونیم ما الان وقتی ما میگیم علم پیشرفت میکنه یعنی چی؟
شناخت ما از
محیط پیچیده تر شده. یعنی هر چه پیچیده تر میشه ما میگیم اینجا پیشرفت مسئلهش پیچیدگیست. خب حالا این انسان اومده عالم رو بسازه دیگه، در ساحت سنت اینا رو هممون شنیدیم ها، یعنی چیزای جدیدی من نمیگم. من یک تأکیدی دارم تو این جلسه و میخوام تو این تأکید یه آخر سر یه نتیجه بگیرم که برای جلسه بعد یه ماده خامی آماده کنم که اونو توضیح بدم. ما باید بریم سمت اقتصاد. ولی وقتی این انسان، این تغییر انسان، این تغییر نسبت انسان با هستی، با خدا، خدا اونجا فقط کمک میکنه که شما بشناسید. ما بعدن توی اسپینوزا، توی یکی چی بود؟ نه، اینا خیلی متأخره. میگه که خدا در جان طبیعته، منادها رو میگه، میگه اصلا شما و اگه میخوای خدا رو بشناسی برو طبیعت رو بشناس.
شما نگاهت رو زن خاریکتو تو سوری
نه 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 این خیلی متأخره. تو همون دوران متأخر عرض کردم مثلا اسپینوزا میگه که شما اگه میخوای خدا رو هم بشناسی، یا مثلا نیوتن چی میگه درباره خدا؟ نیوتن میگه خدا عالم رو خلق کرده. وقتی که این صورتبندی شکل میگیره انسان هنوز اون ریشه های چیو داره ها، هنوز غلبه با دینداریه. ما الان با این ذهنیت راحت میفهمیم چی میگن، ولی وقتی دکارت این حرف رو میزنه یا کانت داره حرف میزنه، اون هنوز خودش یک روحانی، یک کشیشه، یک معتقد مسیحی است. ولی تغییراتی در عالم شکل گرفته که این تغییرات نیاز به توضیح داره. حالا اون میخواد توضیح بده، میگه خدا اینجوری نیست که هی بیاد دست بکنه توی طبیعت و فلان بهما بیسار بکنه. این میشه ساعت ساز نیوتن. ببینید چه فهمی از عالم پیدا میشه. عالم به مثابه یک سازوکار مکانیکی،
یه سیستمه.
یکی ساخته رفته پی کار خودش،
خودش هم خود در
وایستاده. آره وایستاده کنار، کاری نداره. یا میگه اصلا خدا در دل طبیعته و تلعلو چیز تجلی خدایی است طبیعت. برای همین اگه میخوای خدا رو بشناسی، نه در معنای عرفانی خودمونا، یه مقدار تفاوت
میکنی.
آره کاملا میکنی. حالا این انسان وقتی از عالم بالا هم نیومده باشه، میگم اینا حرف دکارتی است، من از جای مختلف تاریخ فلسفی اینا رو کندم، میخوام بگم که این انسان مدرن چجوری شکل میگیره و چه وضعی پیدا میکنه. الان دکارت شما بگیم یا من خدا خلقم کرده، مثلا من گفتم فرض کنید خدایی نیست، اگه این انسان رو خلق نکرده باشه باید شما یه توضیحی براش بدید از کجا آمده و آمدنش بهره چه بود؟
از هوشمندی طبیعت.
احسن، این جسمش نهایتا میرسه کجا؟ از سلول تکیافته و انسان. ببین نشون نمیده این عقل داره بیشتر میشه؟
پیچیده‌تر.
بله دیگه، یعنی خب ظرفیت عقل آزاد میشه دیگه و پیچیده‌تر میشه انسان. این انسان انسان حیوان هوشمند میشه. حالا مثلا ما همونجا یه استوب بزنیم، بیایم یکم سراغ هابز. هابز درباره انسان چی میگه؟ میگه آقا این اخلاقیات اینا خیلی خوبه، آدمتون گرد، ولی انسان توی وضع طبیعی داره توی یه جنگلی زندگی میکنه که مجبوره بالاخره بقا پیدا کنه دیگه. این انسان ستیزه جوه، این انسان نیاز داره که تأمین کنه نیازهای خودش رو، نیاز جنسی داره، نیاز جسمی داره، ولی خب یه چیزی هم از دوره هم به هم بودگن هم نیاز داره. این انسان چجوری به هم وصل میشه؟ از طریق یه حکومت
اجتماعی.
حالا اجتماعی که کنار هم هستن، از نظر هابز مسئله حکومت سلطنه مطلقه است که میگه آقا بالا سر میاد. خب این که ما همون نظام شاهنشاهی خودمونه؟ نه، اینجا چون اون عالم ماورا، چون اون مفاهیم ماورا، چون اون اخلاق توی سیاست نیست، چه نیازی از انسان اخلاق رو رعایت کنه وقتی اگه خدایی نباشه؟
یه دست برتری هست که داره بمونه.
ها؟
اگه جامعه بمونه.
خب چه جوری میتونه بمونه؟ نکتهش همینه. ببینید یه وقتی از شما میگی شاه ذل الله داری، این شاه وضعیت اخلاقی است، این شاه ذل سایه خداوند در روی زمینه، یک وظیفه اصلا میدونید. حالا اینا رو توی یه جلسه مفصل میگم خدمت شما.
اون کسی که قدرت داره خود خداست.
نه 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 اینجوری نه،
چون قدرت داره من پیرو اون باید
غلبت یه جای اهل سنت هم همینو میگن دیگه، هر کی که غلبه داره. ببینید نکتهش اینه، شما اصلا شاه میدونید معنیش چیه؟ فارسی رو تبدیل به عربیش کنید.
چیز که تفویض کرد، کاری که از جای دیگه
خدا به چه کسی تفویض میکنه؟
خلیفه الله که
به پیامبر. اصلا شاه یعنی پیامبر.
دیگه.
اون کسیه که از عالم حکم حاکمه. شاه کسی که حکمرانی میکنه. حکم لا حکم الا حکم از سمت خداوند میاد. و چون از سمت خداوند میاد دوباره میره عالم بالا. شما این عالم بالا رو، عالم مینو رو، عالم اعلای علیین و علوی رو فعلا رها کنید. تو ساحت سیاسی وقت شما میخواید توضیح بدید این انسان رو، هابز داره میگه که آقا جان شما برای این که توی این وضعیت طبیعی که انسان ستیزه جوست زندگی کنی،
اصل بر بقا هست،
اصل بر بقا هست، نیاز به یک حاکمه، نیاز به حاکم پادشاه مطلقه داری. حالا جان لاک میاد میانو اصلاح میکنه، میگه ما قرارداد میکنیم که از ما محافظت، سیانت کنه، ما هم دیگر نخوریم فعلا و هم دیگه صدمه نزنیم. داره انسان رو از چجوری توضیح میده؟ یک حیوانه. این انسان با اون انسان سابق به شدت متفاوته. اینجا این وایسته که گرگه هم دیگر رو نخورن. حالا لاک مثلا میاد یه تعبیر دیگه به کار میبره، میگه که نه آقا انسان لزوما ستیزه‌جو نیست، درسته ما قرارداد اجتماعی داریم ولی مسئله‌مون جامعه مدنی و شکوفا شدن استعدادها. اینجا چه اتفاقی میفته؟ علاوه بر این که اون روایت انسان رو ستیزه‌جو میده، قبلا اگه شاه ذل الله بود اینجا میگه که آقا من اینجا رو بهت دادم، من این پست رو بهت دادم و حواست باشه تو قراره، حواست اگر شبانی، یکی از متون مشروطه میگه، میگه اگه تو شبان هم هستی بهر گوسفندانی، برای اینکه منو حفظ کنی، اگه من نباشم تو هم نیستی، فکر نکن کسی هستی. ما میگیم عالم آدم هم نباشه مثلا ولی خدا باشه، چون عالم آدم هم نفهمی چون ولی خداست. یعنی توی این فهم جدید انسان شاه رو، ساختار دولت رو، حکومت رو و سیاست رو از آن خودش میدونه و اگه به کسی نمایندگی میده، چه در صورت مطلقش، چه قرارداد اجتماعی باشه، چه مسئله جامعه مدنی باشه، چه نباشه، امری زمینی، انسانی و این جهانی است. بیا یه بار علم هم یکم توضیح بدیم.
ما قبلا مشروعیت اون رو از خدا میگرفتیم،
حاکم، مشروعی، حکم.
آره
بله،
آره مشروعیت میگرفت. الان انسانه که به پادشاه مشروعیت میده.
بله،
ما قبلا یه چیز معنوی داشتیم که از بالا
نیاز، الان معنویت نیست، امر طبیعی است.
الان مادیه به جهت این که این جامعه به
طبیعت یعنی اختزاء جسم من، منم که به تو گفتم شما مبصر کلاسی و یعنی تو هیچ چی نیستی، منم که قبول کردم
فلان.
خب حالا بیام یه بار یکم علم رو به علم رو چکار کنیم در تداوم همینه. وقتی که شما دقت بفرمایید، زیست، نمیدونم همین ریاضیات جدید، با این انسان جدید چه وجهی پیدا میکنه؟ انسانی که میخواد غلبه کنه به عالم، انسانی که میخواد عالم رو تسخیر کنه. تا حالا فکر کردید میگن که آقا اصلاح جن یعنی چی؟
چون احساس میکنه این عیبی دارد که میکنه.
این حس از کجا میاد؟
نقص دیگه،
درون خودش، از سوژه بودن خودش.
احسن احسن. انسان هیچ وقتی فکر نمیکرده که خدا به عنوان خالق زمین
ضعفی
اصلا، میگه آقا این که دیگه عالمترینه عالمانه، اصلا علم یعنی خداوند، یعنی ذات خداوند علمه، اصلا ما هرچی داریم از اونه. چی شده که علم، یعنی ببینید، یعنی تنه به تنه خدا زده بالا، بالاتر از خدا هم وایستاده. ما موضوعاتی داریم مثل غنی سازی، این کلپ ها چیه تبلیغ میکنن، غنی شده با چی چی و فلان و بهمان، با گندم غنی شده، یا مثلا اصلاح
چند فروشی میکرد قبلا، ویتامین دی هاش کم میداد.
این انسان یعنی چون تسلط داره به عالم، فکر میکنه که همه چیز رو میدونه و حتی میتونه نفس طبیعت رو هم
حل
کنه. اینجاست که زیست میاد ژن‌ها رو شناسایی میکنه، شیمی شناسایی میشه، بعد پزشکی و علوم پایه در علوم پایه که نیست، مثلا علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و اینها کم کم متولد میشن. وگرنه ما اصلا مثلا توی تاریخ ما علم ژنتیک و نمیدونم زیست و در این معنا که هرگز نداشتیم. یا مثلا با پیشرفت باز میگم، ببینید رفته توی ذهن ما که این وضعیت پیشرفته است. پیچیدگی حالا
کیفیت رو چجوری میشه پس استاد الان توضیح داد؟ ببینید ما الان همش در مورد کمیت پشت شما کانت و لاکان و همش کیفیت رو اینا چجوری توضیح میدن؟ کیفیت مثلا یه عطر رو بو میکنن بین مثلا عطر آ و ب، میخوان بگن عطر آ بهتر است، نمیتونن دیگه عدد بدن که نمیتونن بگن، مثلا میگن موندگاری شو اینا رو الان سعی کنم بهتر این خیلی سلیقه منه. اینو کیفیت کجا
شخصیه دیگه،
یعنی اومانیزم محضش میکنه.
ببینید اصلا همینه، وقتی که جلوتر میاد انقدر متکثر میشه بی نهایت برای شما رایحه تولید میکنه. الان شما مسابقات المپیک رو ببینید
بی نهایت ورزش داره
تولید میکنه که تو رو توی این چرخه قرار بده و تو محکوم به انتخابی. میگه ببین
بخواه بگی تعریفی نیست از کیفیت، از
آخر سر میرسن به این که نیست. کانت داره تلاش میکنه که صورتبندی کنه مثلا مسئله اخلاق رو، بگی که امر اخلاقی لزوما نیازی به خدا و اینها نداره، ما با توانمندی عقل میتونیم بنیانهای اخلاق رو بسازیم. ولی الان به کجا رسیدیم؟ نسبیت اخلاق که میشه بی اخلاقی از منظر ما. این میگه که ببین تو خوبی، منم خوبم، شما هم خوبی، اون یکی هم خوبه. معیار این که چیزی خوب است یا بد است چیست؟
سوژگی من.
احسن، سوژه. در سوژگی حقوق بشر مگه چی رو داره میگه؟ این حق منه که من بگم این خوب است یا بد است. اصلا خوبی یا بدی، ما تو دکارت چی گفتیم؟ گفتیم وقتی که علم مطابقت عین با ذهن است، عینه که باید خودشو با ذهن من تنظیم کنه، رایحه که چیزی نیست، هنر که چیزی نیست. اوایل نمیگن و در تداوم بهش میرسن. وقتی که جلوتر میاد بنیادش، وقتی که ببینید عقل مدرن، اصلا عالم پست مدرن کی ایجاد میشه؟ با عقل مدرن، عقل مدرن وقتی نمیتونه توضیح بده و باگ ها و زیر ساخت ها زیر سوال میره، عبور میره. ریاضیش زیر سوال میره، فیزیکش زیر سوال میره. توماس کون اینو نشون داده دیگه. یه کتابی هست، حالا میدونم اینو نمیخونید، ولی کتاب خیلی خوبیه، جامعه شناسی اثبات ریاضی، غلام حسین حیدری. خیلی کتاب شیرینیه. این خیلی کتاب شیرینیه. جالبه نو من پی دی افش رو نمیدونم دارم یا نه. یه کتابی هست من آقای زیبا کلام نوشته، فلسفه علم. چیستی علم آلن چالمرز، ببخشید. سعید صادقی چون سوادایی نداره. سعید زیبا کلام خیلی
بد شده. ما چگونه ما شدیم؟ ما داریم دیگه.
نه آخه بدترین کتاب جمونه. چون من تاریخ کار کردم. جار اصلا چرت و پرت.
چی بود کتاب؟
چیستی علم آلن چالمرز، ترجمه سعید زیبا کلام.
نه اون یکی
جامعه شناسی اثبات ریاضی، غلام حسین حیدری، پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگی علمی بودن.
از دل این فهم از این سوژگی خود آدم هاست که فرهنگ نقد بیرون میاد.
الان میگن خدمت شما، این یه دعوای کانتیه، حالا هایدگر یه چی دیگه میگه؟
نمیتونیم هضمش کنیم، از پیاده نمیشه، الان ما نقد رو نمیفهمیم.
نه 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 نه, نه. الان میگن بشم الان اینو این نقد رو حتی اول توضیح میدم بشم. ببخشید این مرور ها، اینا خیلی تفصیل داره. من میخوام یه وضعیتی رو بگم، من بخوام نمیخوام خیلی گیر کنم. آره اون هلی شات هست به گله.
از سوژگیه.
ببینید این انسان میخواد، میگم دیگه، میخواد عالم رو بسازه و میسازه واقعا، و یه عالم فراگیری رو ایجاد میکنه.
کجا؟
این اصلا خوشبینه.
نه نه اصلا میگم اصلا الان دکارت میگه بکن باشه میگیم بسازیم مثلا ما وقتی میخوایی پروژه معماری بزنیم ساختمون میسازیم عکسش این میخواهد بهش نبود این دکارت میگه میخواهد کجا شویم.
حالا دکارت نگه هگل کجا رو میگه؟ عقل مطلق.
آره میگه انسان کامل دیگه.
نه عقل
به معنای ما
میشه. آره نه ببینی
انسان نهایی اون چیزه
آزادی برابری برادری شعارهای انقلاب فرانسه از اون ور جایی که عقل حکم فرماست چیزهای خرافه بیرون ریخته شده و طبیعت در حالت نهاییش عقل محضه.
پس مدرنیته اینو داشت مدرنا میگفتن داشتن پست مدرنیته چه اتفاق برشون
حالا این من رو بگم اونا رو هم اونا رو بگم چه علم چه اتفاق میفته این علم مسئلش غلبه است چون پشتش کی وایستاده؟ سوژه است. پشت جایی که سوژه هست مسئله غلبه است. علم میخواد چیکار کنه؟ کنترل کنه.
بالا سر همه
کنترل کنه. چجوری میتونه بالا سر وایسته؟ پیش بینی کنه. مثلا فرمول رو برای چی میخواد؟ فرم یعنی چی؟ صورت. دکارت از محتوا خالی کرد دیگه. مسئله رو امتداد بود. گفت آقا یه چیزی که وضوح و تمایز داشته باشه کفایت میکنه من بتونم امتداد شی رو توضیح بدم. این علمی که از اینجا به وجود میاد مسئلهش اینه که بر طبیعت غلبه کنه یعنی طبیعت رو به تسخیر خودش در بیاره. برای همین میره معدنها رو ببین، نفت رو ببین، زمین رو میشکافه، هوا میره، فضاپیما میفرسته، مکان رو از بین برده. ما الان من اینجا حرف میزنم یکی از دوستامون توی همدان مثلا داره گوش میده گیدنس میگه از جاکندگی مکان و زمان که تو عالم مدرن رخ میده دیگه مکان از بین رفته. یه نفر 100 سال پیش عکس انداخته ما الان داریم میبینیمش یعنی غلبه کرده به مکان و به زمان و به طبیعت و آن چیزی که از دل طبیعت میخواسته از دل رودش کشیده بیرون. پس این علم ساحت غلبه بر طبیعت مسئلش کنترل، کنترل سیل، زلزله، مسئلش پیشبینی آینده است. انسان بتونه بیاد بالا از این بالا آینده رو هم ببینه. هواشناسی الان داره چیکار میکنه؟ شما توی بورس میری مگه چی میگه؟ بورس ما که نه بورس ما که نه بورس ما رو اگه درست بگه که میدونه آقا بخوان یه جیبتو بزنن. این نمودارها، آمارها، احتمالات میخواد از آینده به ما خبر بده، کار پیامبرگونه بکنه برای ما. انسان میخواد، انسان مدرن با سوژگیش همچنان که حضرت عیسی دستش رو چی میکرد اینجوری آفتاب میامد، میخواد با اتکای به خودش معجزه انجام بده. وقتی که در زمستانه انگار در تابستانه، میوه هایی رو که در تابستان چی میشد در زمستان. ما از حالات بهش داریم یارو نشسته اینجوری
اراده میکنه.
آه دقیقاً دست شده اراده. ما اون روز رفته بودیم یه رفقامون یک باغچه‌ای داشتن دستمون رو دراز کردیم یک سیبی کندیم. حتی در درخت انقدر غلبه کرده و ژن این رو انقدر دستکاری کرده راحت بدون این که تکون بخوریم. خواهش میکنم دوستان انیمیشن والی رو ببینن. آره شما استادید انیمیشن والی انتهای این بسته، این بهشت زمینی که میخوام بسازن رو به ما نشون میده. نشون میده وقتی که انسان توی چی چارلی چاپلین هم هست دیگه، چی عصر مدرن هست، عصر جدیده دیگه، جدید که نیست مدرن دیگه. مدرن میدونید مدرن یعنی حال الان. مد
تعریفش بود ترجمهش این شده
بله بله بله. حالا عصر جدید تجدد همون جدیده دیگه. میاد قشنگ مسواکو میاره تو دندوش مسواک میزن
کارخونه
یه صنعتی هم بله بله. یعنی اصلا دیگه انسان نیازی نیست کاری بکنه، همه کار رو این ماشین هایی که ساخته، این دم و دستگاه هایی که انداخته، این نوکرهایی که ایجاد کرده براش
خراب
بله بله. همین هی همون همین چی هم هست دیگه.
با اون نقل میکنه دیگه، خراب میکنه
اون داره، بله اون که داره نقل میکنه. حالا جالبه شما فرمودید نقد مدرن، یه نکته بگم، بعد جنگ جهانی ها اینا بمب و کشتار وسیع و اینها یه شکهای جدی هم به وجود میاد دیگه. حالا قبلش هم که رومانتیست ها اینا هستن، من کاری با اینا ندارم، نکته اینه که توی انیمیشن ها این لاکوشه نینجا رو دیدی؟ دقیق بفرمایید یعنی چی؟ معناش چیه؟
این حیوان رو غلبه کردن؟
نه
علم تونسته این ها رو تبدیل به چیز؟
نه لاکوشه ها چرا اونجوری شدن؟ چی شده جنگشی؟ کجا بودن اینا؟ نه 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 یه لحظه دقت کنید،
فاضلاب
احسن، فاضلاب محل کجاست؟ پس ماندهای صنعتی و اینهاست و اینها از زباله های مدرن، یعنی زباله هایی که ناشی از طبعات مدرنه ساز صنعتی شدنه جهش پیدا کردن، گولهای بیدر و پیکر شدن. ولی این گولهای بیدر و پیکر چرا این همه انسان دوسته؟ نه چون میخواد بگه که ببین عالم مدرن حتی گندم میزنه شما از طبعاتش نترس،
توجیهش
داره میگه ببین ما گندم داریم میزنیم، ما زمین میدونید الان ما زمین هامون رو سوزوندیم، آبها عمدتا الان چیزی که میخوریم آب فاضلابه، هوا از بین رفته، میگه ببین خوش باش.
آخرش خوبه.
اینترستلار هم داشتیم میگفتی زمین از بین رفته، یادم فیلم نولان افتادم.
آره
کمه چی سوخته اون لحظه های آخری که
پیدا
میشه.
آره
که بعد میرسه به اونجایی که اون دنیای چیز رو خراب کنه.
والی هم دیدید چی هایی که همه جا سوخته است، همه جا خرابه، همه جا چیه؟ و دوباره میره تو والی، این میره تو از اون سیاره، اون انسانهایی رو که به خودشون اومدن رو، یعنی اول به خودشون نیومدن، حتی نمیتونن تکون بخورن، حتی توان مقابله با دیجیتالیز و هوشمند و نمیدونم هوش مصنوعی اینا رو نداره. وقتی که انسان به خودش میاد دوباره این والی که رویای اولیه بشر از صنعتی شدن بوده اینا رو بر میگردونه و اینا دوباره زمین رو احیا میکنه.
دیشه عکس رو دیدم، متاسفم چند بار
دیدم
دیدین سلوسما لطف کرده
به هزاران مرتبه بچه رو پرد کرده. خدایی والی ممکنه اسمارو
یه پس علم رو گفتم دیگه، علم هم حالت استیلایی داره. تو علم چی مهمه؟ آزمایشگاه.
مهربونه اون چیزیه اصلا، اون پایینه، اونه که دوباره برش میگردونه، اون که گیاه
دارم عرض کنم
دیگه.
آره رویای اولیه صنعتی شدنه، اون انرژی پاک است، همون شور و شوق حماسه اولیه است، بعدن که پیچیده
شده اون انقلاب صنعتی است.
نه ببین، آره دیگه، یه جولایی اونجایی که انسان داره کیف میکنه، اونجایی که انسان احساس خدایی میکنه،
میگه که خوب بود این کاری که میکردیم، ولی ببین یه جایی رد کردیم، یه آسیبی رسوندیم، بیا برگردیم حالا جبرانش
بود. دوباره نه، این انسان رو به خودش برمی، یعنی انسان رو متوجه میکنه که انسان دوباره باید به جای خوردن و خوابیدن حرکت کنه و شروع کنه به ساختن. عرض کنم که این علم هم که گفتیم اینجا آزمایشگاه مهمه، آزمایش مهمه، سرچ مهمه، سوژگی دوباره پشت بشه. خب اینجا قبلا علم چی بود؟
مطلقه خدای مطلق.
العلم و
حکمت.
یعنی علم جهت داره، جهتش به سمت الهی بود. حالا تو عقلم میگم العقل و ما عبد به الرحمن و اکتس و به الجنان. این علم که اینجا هست توی آزمایشگاه شما با شکافتن سلول ها، شکافتن مولکول ها دنبال امر جدیدید با ترکیب اینها. ولی تو علم قبلی شما اصلا نیازی نداشت که بخوای به طبیعت اینجوری نگاه کنی. شما مرغ باغ ملکوتی می از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنت،
با قناعت سر میکنی.
حالا اینا رو ما ساده میگیریم. من توی این انسان میگم چرا، یه بار اینا رو به آقای کرمی اونجا اومده بودن، من یه چیزی ترسیم کرده بودن که اتفاقا ما هیچ چاره‌ای به غیر قناعت نداریم الان.
ما به جایی رسیدیم صبح تا شب داریم مصرف میکنیم بدون اینکه نیازی داشته باشیم. بزرگترین ثروت گند زدن به طبیعت نیست، بزرگترین ثروت هی لنگوندن نیست، بزرگترین ثروت اول کنترل عقلته که داداش تو این همه رو بخوای چیکار، این برای چی این همه هرس داری؟ حالا این انسان رو یکم توضیح میدیم اونجا برای چی هی این همه تو سعی میکنی هی جمع کنی این چرا رو چراش هم توضیح میدم. پس این علم با علم قبلی فرق داره، این علم با اون علم متفاوت میشه. توی اینجا اصلا معنای علم مسئلهش ساینس میشه.
کل علم
ساینس اس ای
نه اس سی
اس سی آینس. آره اینجوری. اینجا انسان میخواد وقتی بشناسه میگه آقا من چجوری میتونم بشناسم اون چیزی رو که میبینم، اون چیزی که میتونم تجربه کنم، اون چیزی رو که میتونم زیر تیغ جراحی. این متفکر جراح معروف غربی چی بوده میگفته که خدایی که در زیر تیغ جراحی من نبینم قبولش. اصلا شما وقتی که عالم رو مکانیکی فهمیدی نیازی به خدا نداری، خودش داره مکانیزم داره، تو فقط اون مکانیزم رو کشف میکنی دیگه. خدا رو بخواد چیکار؟ به هیچ چیزی، به هیچ چیزی که ماورای توه، به هیچ چیزی که بی متأخره. توی یکی از این شبکه‌های وهابی داشتن توهین میکردن، مثلا فوش میدادن پیامبر و خدا و اینا. یکی از اساتید حوزه یه ما رفیقی داریم فیلمه این نشست دقیقه نکنید، بعد میگم که اینجوری آقا میبینید دیگه کلیپ و فخش به خدا به پیامبر به علی علیه السلام به خدا دارن فوش میدن. این پاشد دو آقا خدا که ایش داشت حضرت ابوالفضل خوش دیدن نام برده اینجا علم معنای تجربی پیدا میکنه. ساینس دانش مبتنی بر تجربه هم مبتنی بر تجربه محسوسات بشر طبیعی است. یعنی ببین 7-8 داره ها
که تجربه شهودی رو توش قرار نمیده.
نمیده.
مثلا شما
نه.
تئوری ارزش
اینو تو چیستی علم حالا میتونید تطورش رو ببینید. پوزیتیو های منطقی که به هیچ عنوان پوپر میگه که آقا من وقتی که بلند میشم ممکنه از توی ذهنم فرهنگم چیزی باشه، ولی در موقع قضاوت
فقط تجربه.
اگه اثبات شد، اثبات که نمیشه، حالا اینو به لحاظ فلسفی بحث کردن، ابطالش میکنه. ابطال نشد موقتا میپذیرن. یه دو تا مفهوم جدی بگن دوستان، خواهش میکنم اینو یه سرچی کنید. لوگوس، میتوس، جامعه شناسی چیه؟
روان شناسی.
سایکالوگوسی لوجی. حالا شما میشه گ رو مثل عرب و ج بگی یا ج به جای ج مثل فارسی بگی
سایکالوگوسی.
آره دیگه
لوگوس نشان دادن یا چنین چیزی معنی داره
سایکالوگوسی، سایکالوجی، سوسیالوجی، پاتولوژی مثلا.
نوعی از شناختنه.
آفرین. چه نوع شناختنی؟
باز محسوس تجربه.
قبلا میگفتن که یه عالم بالایی هست. عالم غیب. خیلی مهمه. اصلا دین یعنی اعتقاد به عالم غیب. الف لام میم. ذالک کتاب لا ریب فیه. هدى للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب. و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم یونفگون گوش بده نه جالبش چیه حالا این خود این آیه خیلی مهمه
نه. این که تو مؤمن به غیب نباشه زیرا به همش
خورده این ورم انفاق و چی هم مما رزقنا هم یونفگون هم مهمه
اونو از اون داریم از خودت
این داخل پرانتز ها این ربطی به اینا نداره روزی یعنی چی؟ یعنی پول؟ ممکنه قلم باشه
زمان.
ممکنه زبان باشه
زمان
نه اصلا ممکنه قلم تو توانمندی گفتار داری برد. خدا به تو خوش بیانی شما نه. خوش قلمی
من تمرین کردم
بالاخره دیگه خیلی چوب هم تم
ساینسی شده من تمرین کم هنجره هم درست کردم
آره صدا داری میتونه قشنگ بخونی میگه من از اون چیزی که به تو روزی کردم تو باید انفاق بدی انفاق یعنی چی خواه کنی یعنی بدی به فقرا اگه پول باشه آره صدا
خرجش کنی برای اون کار
اون کار چیه
اون میخواد
انفاق جالبه یعنی دادن روزی خرج کردن استعمال خروج روزی در جهت اقامه دین اینا رو من ترجمه های مختلف در آوردم یعنی هستا یه من به تو روزی دادم که پشت اقامه دین کنی تو به غیب اعتقاد داری؟
نه
آره؟ پس وایسا یه جایی همیشه به من متصل باش یقیمون الصلات کن از من چی نکن همیشه اون قلبت کنده نشو از من و پیش برو به سمت مردم و از آنچه به تو روزی دادیم از علم، از پول، از ثروت، از گفتار، از موقعیت، از تلفن جهت اقامه، از نقد، از اینستاگرام جهت اقامه دین خدا اقدام کن اون انسان بیهوده هیچ وقت توی اسلام وجود نداره پس این عالم غیب خیلی مهمه کل دعوای دنیای مدرن با این عالم غیب است با این که یه عالمی هست عالمی بالاتر از ما کسی میتونه حق یعنی چی؟
از حقیقت دیگه
نه دیگه حقیقت از حقه
نه افتراقی بین واقعیت منظور شما
نه نه حق
ارزش مثلا نهایت ارزشمند بالایی بالاتر از همه چیز
این بعدیشه نه این طبقات اونه ما میگیم حق تعالی
خدا
حق یعنی چیزی که لایتغیر است حق
مفهوم فلسفی
است اصلا دینیه دیگه میگه ببین اصلا این تغییر پیدا نمیکنه چون مال کجاست عالمی که هیچ تغییری توش را نداره منشأ تغییرات هست خودش که تغییر نمیکنه که پس حرفهایی که از حق صادر میشه لایتغیر ترین حرف های جهانه میتوس که دو تا سطح داره یه سطح اسطوره‌ای یا بت‌پرستی و شرک و ایناست اینا مال عالم ما ببینید گفتیم دین عالم غیبه دیگه وقتی عالم غیبه اجنه و نمیدونم اینا مال عالم غیبه اون با اون ایمان داره بدترین ظلم توی قرآن چیه؟
شرک
یعنی تو حقی رو جای حق کاذبی رو جای حق حقیقی حق واقعی قرار بدی یکشم که این حقی که ما میفهمیم لوگوس شناخت زنانه بوده میتوس مردانه بوده و عصر جدید اونجوری میگفتن ها یعنی توی تعریفش اگه یه مقدار چی کنی میگن ما اومدیم اسطوره زدایی کنیم
بیکن
کل متفکرین به نحوی همینو دارن میگن چه اعتراف کنن چه نکنن میگن حالا اسطوره هاش که اونو که خرافات اولین اون خرافه اولینه بت‌های ذهنی توه که با تو بوده توی ذهنت فرو کردن آقا بریز بیرون خب چی میمونه؟ میگه ببین علم شناخت این شناختم با لوگوسه شناخت با محدودیت‌های بشر شناخت این جهان با ابزار و امکان‌های این بشر. یعنی یه وقتی از تو میگی که انسان شناخت پیدا میکنه با اعتماد به وحی، میگه اون نه، اون لوگوس نیست، اون میشه میتوس. برای همین ما چیزی داریم تو علم به اسم سوسیولوژی، سایکولوژی.
سوسیومیتوس
نداره، اون میشه علم الاجتماع. کچویا و برخی از رفقا میگن علم الاجتماع، شاید اون بشه. اصلا ترجمه ساینس به علم چند تا مفهوم جدی هست که تو ترجمه ها کلاه سرمون رفته. ترجمه مارکت به بازار، اکونومی به اقتصاد. اصلا اقتصاد از چی میاد؟ نه نه نه، توی فهم ما، فهم خودمون، یعنی توی گفتمان اپیستمه خودمون میگیم یارو مقتصده، منفی نیست، ولی اکونومی معنای دیگه است. ساینس علم نیست، ساینس رو گفتن چیه معنیش. وقتی که انسان سوژه میشه و میخواد خودش خدای جدید باشه، خودش فرمان روای این جهان باشه، علمش هم اینجوری میشه. چه بلای سر دین میاد؟ این که میاد بالا، یعنی انسان اومده از خدا بالاتر هم وایستاده. یعنی انسان توی طول تاریخ هیچ وقت فکر نمی‌کرده بتونه درباره خدا و دین نظر بده. الان ما فلسفه دین داریم، جامعه شناسی دین داریم، دقیقا مثل یک آزمایشگاه که اجساد رو میریزن و میشکافن، میشکافه، شروع میکنه درباره دین که یک امر متعالی قضاوت کردن. اصلا مسخره است، تو اصلا توان این رو نداری از منظر یک فرد موحد، یکی تو اصلا قدت به این کارا نمیرسه. جامعه شناسی دین ما گفتیم سوژه و ابژه، کاری که علم مدرن میکنه همه چی رو جسدش میکنه دیگه. دین رو به مثابه یک جسد میذاره اینجا، میگه خب حالا دین چجوری پیدا شده؟ میگه که
یکی اومده اجتماعی رو تشکیل بده دیگه.
نه، اول گفته آقا مثلا بارون باریده، رعد و برق زد، انسان نتونسته توضیحش بده. گفته آقا نمیشه که اینجوری، حتما یه خدایی هست. بعد آره بعد هی اینجوری خدا رو تراشیده، گفته آقا کو خدای من؟ خدا رو که من نبینمش که نمیشه، اومده بت رو تراشیده.
خورشید
آره خدای من خورشید است. ببینید داره چجوری توضیح میده خدا رو، دین رو از عالم بالا توضیح نمیده، داره با سازوکار طبیعت توضیح میده و میگه که دین ناشی از جهل و خرافه بوده. کم خوندیم از اینا تو علوم انسانی علوم اجتماعی ها؟ پر از اینا فحش به دینه. الان شده دیگه. من یه بار میگفتم اون چیزی که کانت آرزو داشت بگه الان راننده تاکسی داره میگه.
راحت میگه.
آره دیگه، ورزش، نماز مثل یه ورزشه، حتی خوبش میگه. مرحوم بازرگان چیکار میکنه اوایل انقلاب؟ قرآن رو مکانیستی تفسیر میکنه. یعنی حالا اینا رو بعدن توضیح خواهم داد انشالله عمری باشه. مبنا علم رو میگیرن، علم هم که گفت ساینس رو میگیرن، علم نگیم. و علم الادم الاسماء کلها، این اصلا یه دنیای دیگه است. اس چیست؟
یا عالم لا یعلم.
بله، که مثلا هیچ
معلمی نداشتن.
معیار رو علم میگیرن و قرآن رو بر اساس اون میگن.
نه قرآن رو، هر چیزی در عالم رو.
بله
قشنگ گفتی، جسد میکنه.
آره حالا یه مثال، یه همینجا میخوام بگم جسد میکنه ادامه اون گذشته تاریخی رو ببینید چجوری روایت میکنه، موزش میکنه. دیدید توی بعضی از خونه ها یه چیز فانتزی میسازن، یه سری حیوانات، یه سری گیاه ها،
چی
بهش
میگن؟
خوش میکنه حیوانات، چی میگن؟ تاکسیدرمی. دقیقا دقیقا، میگه ببین اینا گیج بوده نمیفهمیده،
منقرض شده،
چون هیچ عقلانیتی برای بشر، چون اون بشر سوژه نیست، اون بشری نیست که بخواد خدایی کنه در عالم.
یعنی تاریخ هم که میگذره سوژه‌های قبلی رو به چشم ابژه میبینه.
اصلا دقیقاً هفته بعد اگه هفت جلسه بعد میخوام چند تا مثال بیارم که چه جوری اینا توضیح میدن این رو. شما هگل رو میدونید، کلا جامعه شناسی که کلا مثلا جامعه شناسی اول تو از دورکیم گرفته، مارکس گرفته، اسپنسر گرفته، حالا هگل به نحوی. من نمیخوام وارد بشم بگم هگل چی گفته، نه سوادش رو دارم نه اینجا جای اینه، یعنی مثلا این برای اینه. مسئلهش اینه که شما یک خوشباوری، یک روبه جلو بودن، یک رها شدگی، اینها رو دارید میبینید. یه مقاله مهم دیگه هم هست که باید به نظرم بخونیم، روشنگری چیست کانت، ترجمه هم شده، خصوصا اون اوائلش کانت همین حرفایی که من زدم رو به نحوی داره میگه. کانت میگه که روشنگری یعنی همون مدرنیته، یعنی انسان از صغارت طبیعت بیرون میاد. انسان صغیر ولی داره، یکی بهش میگه این کار رو بکن اون کار رو،
طبیعت
و هر چیزی که ایجاد شده دیگه، خدا، نمیدونم دین، چی هر چی. میگه انسان وقتی از صغارت بیرون میاد دیگه خودش آزاده دیگه، میتونه عالم خودش رو بسازه، میتونه خودش فکر کنه. برای همین کانت میگه جرأت کن و
بزرگ
بیاندیش. بزرگ شدن یعنی همون اندیشیدن. جرأت کن و بیاندیش. خب علم رو توضیح دادیم تا حدی، سیاست رو توضیح دادیم، دین رو هم که گفتیم توی غرب، خب پروتستانتیسم رو شنیدید که روایت مرسوم کلیسا میگن نیازی نداره، نیاز نداره من برم اعتراف کنم پیش کشیش، نمیدونم نیاز نداره اون به من بگه تفسیر انجیل یا مثلا تورات چیه، نیاز نداریم. حالا کالوین به نحوی، لوتر به نحوی،
جلوی لوتر چی میشه؟
دین امری فردیه دیگه. وقتی شما یه دستگاهی دارید، به شدت روشنگران، روشنفکران، منورالفکران، اینتلکچوال ها، نه اینلایتمنت ها، یا اینتلکچوال ها، اینلایتمنت ها، ببخشید،
اینلایتمنت ها
میشه روشنفکران، اینلایتمنت ها. اینلایتمنت چی میشه به انگلیسی؟
روشن کردن،
روشن، کسی که روشنایی میده. اینا چه روشنایی به ما دارن میدن؟ اینا چه جهتی رو دارن به ما نشون میدن؟
بر استیلای سوژه، بر
اینا دارن میگن که ببین تو خودت میتونی. این سیاهی نفهمی، سیاهی صغارت رو رها کن، بیا بیرون از پوسته خودت. اگه دینی باقی میمونه، دین تو حوزه فردیه، چون عالم مکانیزم داره، فرمول داره، عقل اینا رو کشف کرده. این پیشرفت کرده، حالا بعدا توضیح میدم پیشرفت این رو های بنده.
من متوجهم،
بس دارم،
چون نگاه کنید به من متوجه شد در حوزه تونس های ما هست.
حالا این که علم پیشرفت کرده، دین مال حوزه فردیه. برای همین یه سؤاله، سؤال، یکی از جملات کلیدی عصر روشنگری جدای دین از سیاسته، چون خدا به واقع کنشگریش رو اصلا لزومی نداره که دین بیاد تو ساحت اجتماعی، یعنی دوباره باید روحانیت بیاد، نمیدونم کلیسا بیاد، دوباره همون میشه گذشته دیگه. آزادی، بخش جدی آزادی از همینه. میگه حالا بخشش که مبتذل میرسه به این چیزی که الان ما گرفتار میشیم، آزادی جنسی و اینا، اون میگه اصلا منو آزاد، من رها بشم از اون یافته ها و بافته های قدیمی و خودم آدمم دیگه. مگه من نمیفهمم؟ خودم میفهمم. مگه خودت میگی مثلا حکم بشینه؟ میگه مگه خودت عقل نداری؟
تفکیک بین اینکه قانون، حالا ما میگیم یه قانونی رو حاکمه و مثلا بر کشور اومده بر اجتماع حاکم کرده، ولی دین رو نمیتونه به عنوان قانون بر ما حاکم کنه. اون قانونه چی که میتونه باشه و مثلا بر جمع حاکم
قرارداد جمع توی آلمانیش حالا روح جمعی یه جورایی عقل جمعی،
ولی دین جزء عقل جمعی نیست.
نه دیگه، اصلا دین سازوکار یه سازوکار متفاوته. آگوست کونت چی میگه؟ حالا این میگم مال چیه بعده دیگه. آگوست کونت که میگم پدر جامعه شناسی، میگه آقا انسان سه تا مرحله رو طی کرد. بعضی پنج تا میکنه، مثلا مارکس پنج تاش میکنه. انسان دیندار، انسان فلسفی، انسان عالم. میگه تو شما وقتی رفتی رسیدی مثلا جایی که دریا هست که دیگه آفتاب و اینا نمیخوای که تموم شده رفته دیگه، اون گذشته. وقتی که وارد این جهان شدی دیگه عالم خون آشامی معنا نداره که توی جنین. شما اصلا اینجا نیازت یه چی دیگه است. دین یه پوسته بوده در گذشته. موزه را چی عرض کرده خدمت شما؟ چون میگه من یک عالم جدیدی شکل دادم، این عالم جدید انسانش جدیده، اختزاش جدیده، نیازش جدیده. شما میخوای با حرف 1400 سال پیش مثلا به من داری چی میگی تو؟ یه دعوای هزار ببخشید این جولانی گفت آقا 1400 سال پیشیه دعوای شده رفته دیگه بابا بی خیال. ولی ما اعتقاد به ازل داریم، میگیم آقا ما توی عهد ازل یه قالو بلا گفتیم، ادعا کردی که کوها نمیتونستن این رو بچه کنن، خدا گفته آقا مثلا فلان چیز رو قبول میکنی؟ گفتیم آره. گفت آقا عجب انسانه. قبلا یه حرف
دیگه
زده بودن،
گفتن ایرانی آمدن ما رو یه اسمی هم میاره، این دقیقا اون سالی که با امریکایی ما سبه میکنی که
اومدن با ما در مقابل اینای ما طرفدار عمر خطابیم و فلان.
آره بعد آره از ما کشتن
دیگه آقا مثلا دین
زود مدرن شد.
اصلا الان شما دعوای رورک داری. ما زمان ما این سر کانادا درا بود، فلزی بود، ما اونا رو جمع می‌کردیم با سنگ مرمر بازی می‌زدیم، می‌زدیم بالا می‌افتادیم اینجوری فیل می‌خورد می‌افتاد زمین برنده می‌شد. الان مثلا من دعوای اون رو دارم، آقا اون چی میشه یا هر چی می‌خواد بشه بره دیگه، من چیکارش دارم؟ مثلا تموم شده رفته اون مال دوران بچگی بود. اصلا این دین هم هست ساحت فردی، میدونید بعدن چه بلای سرش میاد دیگه. بعدن میگه که آقا خب حالا جمع کار کرده اجتماعی که داره، من خواستم با زون رو نگه دارم، دین خودش نگه داشته دیگه، بذار نگه داره، کار کرد گرایان است. یک ساحت فردی میگه آقا یکی گرس میخوره، دقیقا یکی گرس میخوره، یکی هم صلوات میفرسته دیگه، این باز سالم‌تره دیگه، با یه آفرینش چیکارش بذار باهاش حال کنه.
بعدش هم میگن هزینه اجتماعی مونم پایین‌تر
میاد دیگه، کار کردید ما کار کرد گرایانه ما. برای همین یکی از مختصات جدی عالم جدید اینی که دین در حوزه مناسبات سیاسی، علمی، اجتماعی اصلا نیست، در حوزه فردی است. فرد و فردیت خودش هر کاری دوست داره، یکی دوست داره مشروب بخوره بخوره، یکم آب زمزم بخوره، چیکارش داره؟
جفتشون مست باشه.
و
این کاری که بودلر میگه دیگه، شعر داره میگه، میگه مست شدید یا با شراب یا با عشق، ببخشید مست شدید یا با شراب یا با دین یا با عشق. یعنی قطعا دین هم میذاره توش، بودلر میگه دیگه شعاره آلمانیه، خیلی هم مرسوم شده
همین میگه
اصلش بر مستی، همونو برای همین بهشتی رو وایرال میکنن، عاشق شوی این قصه از اون تو میاد.
حالا چه بلایی سر عشق میاد، چه بلایی سر عشق میاد،
عشق تنزل میگه
عشق. اصلا شما حالا اینو یه جلسه من جدیشون سر خانواده کار کردم، خیلی حرف دارم سر عشق سیال از زیگون با من بخونید تا من بتونم حرف بزنم. عرض کنم خدمت شما که بعد
تا گفتیم استاد دیگران
چی شده؟
صدا
نمیخواد
آقا، بعد همه در مورد عشق اوکی هم مهم نیست، ما سایلنس چیزی هم بهش
برمون بدیم. من دو تا نکته بگم بحثمو تموم کنم. شما را خیلی خسته کردم.
کس
کردم؟
اجتماع و اقتصادو گفتید یا
اقتصاد که در آینده خواهم گفت. خب انسانو بگم. یه دعوای اجتماع هست یا نیست؟ این توی علوم اجتماعی مثلا زیاده.
اجتماع یا جامعه اینجوری؟
حالا جامعه شما بگو. سوسیو میشه جامعه دیگه. جامعه هست یا نیست؟ دعوای فردگرایی جمع‌گرایی. یه مسئلهش عقله، یه مسئلهش این انسانه. ما وبر چند نوع عقلانیت اسمی بره؟ عقلانیت سوری، عقلانیت ذاتی، عقلانیت سنتی ها؟ یکی دیگه هست دیگه، بگی سرچ هم کنید هست. نرخ یعنی چی؟ تو انگلیسی ریت
یعنی چی؟
یعنی ریت دیگه
نرخ عدد
ریت و ریشو
کیفیت
ریت ریشه عقلانیت سوری عقلی که با محتوا کاری نداره یعنی یه جورای امتداد دکارته از محتوا توهیه یه مرده شد با مرده کار نداره که مهندس یه کارگر مرده رو داره میشونه عقلانیت سوری یعنی چی؟ این خیلی تو اقتصاد به کار رو میاده چون مال اقتصاد
منطقه سوری
چی ساعته میگه چهار نوع عقل هست؟
آره
عملی
عملی
نظری
ذاتی
یا بصری
سوری
نه
سوری دیگه
عملی نظری ذاتی سوری
عملی نظری داره اینترنت رو
فکر کنم دو دلیل نیست عملی نظری نیست عقل ذاتی یعنی عقل نظری هست عقل ذاتی قطعا عقل کلنگره عقلانیت سوری عقلانیتیه که هدف معلوم معلوم واضح دم دستی شما توی لمسش کنید
عقلانیت
سوری راه های رسیدن به هدف هم معلوم مثل پولسازی مثل در آوردن پول ما یه جورای عقل معاش حالا دقیق نیست چون مال عیش و نوشه مال کسب ثروته
هم راه معلومه هم هدف
هم راه رسیدن به اون هدف مشخص
چه و چگونهش مشخص
آره مهمه از چرایی توهیه چراییش فردیه چراییش مال خودش برای همین عقل معطوف به هدف اون یه چی داره یا شهادت هم تو اون جا میگه بخونید شما
والا عملی نظری ذاتی و سوری فقط عقلانیت ذاتی اخلاق است و شیوه زندگی و روشمندی رو به وجود میاره تمام چهار نوع عقلانیت در فرایند چهار چندگانه عقلانی شدن تجلی میابد این فرایند در تمام سطوح فرایند جامعه و تمامون کنان است و
خب نه فقط میگم درست اون مثال که من خواستم نبود پس این یه ریشن داریم ما ریشن یه اینتلکت چی این باید چیوز باشه دیگه یه سی کم داره سی ایه
اینتلکتوز
آره اینتلکتوز این عقل کل نگره ما دوتا عقل داریم برای اون مهمه توی در این عقل کلنگر که درباره تاریخ، درباره عالم، درباره هستی حرف میزنه ولی این عقل عملیه، این عقل محاسبگر، این عقل سوریه سوری، نه سوریه این چیزی که الان ما باش دست به گریبانی حالا برگردیم یک بار دیگه سوالمونو بپرسیم انسانی که خالی از معناست توهیست چه تمنایی میتونه داشته باشه چه سودایی میتونه داشته باشه چه ماجرا و روایتی میتونه داشته باشه انسانی که وصل به عالم غیب نیست
توهماتش
نفسانیات اینو میگن اینجا انسان خود بنیان شده دیگه توی دکارت
پس میاریم این حیوان هوشمند پاک کنم، بنویسم نفسانیت ها، نفسانیت، بخشی از نفسانیات لذت. اخلاق اینجا چه معنی پیدا میکنه؟
اگه به لذت کمک کنه اخلاق،
اگه نکنه میدونی چه موجودی؟ این انسان که میخواد به عالم غلبه کنه، شما میبینید که هماره کل در این سیستم سازوکارا داره حرکت میکنه که تو لذت بیشتر ببری. تکنولوژی عمر بیشتر بکنی، برای چی؟ برای لذت بیشتر. این همه قرص و عمل و فلان و بهمه، حالا اینا یه چرتش نئولیبرال داره، من دارم یه پلیشات میگوله بایبری. یعنی تماما در خدمت اینه که تو کیف کنی، بیشتر بمانی. برای همین میگن که دنیای مدرن میخواست بهشت
زمینی رو،
حد یقف اون چیه؟
برای همه
حد یقف اون نفسانیته.
همه چیز
رو
ابزار خودش
لذت
برای
همه هست
یا برای
مثلا این نژاد. نه نه، الان که همه، الان یه آدم فقیر، یه آدم فقیر، فقیر یعنی نه در معنای خیلی فقیر ها، یه طبقه پایین حتی کارگری میتونه در زمستان انار بخره بخوره، میتونه بره مثلا
یه هوای خیلی خنک داره،
یه آره یخچال داره تو خونهش، هوای گرم داره تو خونه،
شفش بگوشه،
آره شب برای خواب میتونه تنظیم کنه، صبح بره مثلا سوار چیزایی بشه که، یعنی شما حساب کن این اختلاف طبقاتی رو فاکتور بگیر.
تازه اون اختلاف طبقاتی رو سبب درستون باید تو حوزه کمی لذت
بنام بیس همه آره
یعنی شما کلشه
دارم همون درجه شه بگه
کف خواب بازم کفش داره،
شما ببینید یه کلیت رو ما داریم میگیم دیگه. نه شما ببینید دقیقا راست میگن آقای برکه. ببین شما 200 سال پیش پادشاهت نمیتونست مثل یک کارگر امروز زندگی کنه به لحاظ مواهب زندگی.
آقا الان طرف بشه خیموت میزنه کل زندگیش گرم میشه، پادشاهی باید 7 نفر رو استخدام که دستشو بشورن.
من این سلطانیه انشالله تشریف بیارید زنجان اومدنی، یعنی اون نوکره بدبخت میخواست بره یه آمی بیاره، یه شربتی بیاره،
مثلا پشه نمیشتن، یعنی باید یه دقیقه پشه نباشه، این که فور نبوده که رو سینمایی ما نشون میدن. بدبخت نمیتونست پشه رو خودش دور کنه، الان ما نشستیم یه پس استره و فلان. بله درست میفهم، ولی این لذت تو کجاست؟ حالا
دو تا داره دیگه،
چون یه سوال حالا چیزی بپرسم من معرفتی، چون فکر نمی‌کنید که این دیگه به یه دره میرسه و ما یه سقوطی میکنیم و باز انسان جدید متولد میشه، یا نه فکر کنید خطیه، یعنی مثبت بی‌نهایتمون خطیه، چون حالا من اعتقادم میخوام دایره ای حقیقت شد، ما احساسم اینه که ما یه
سنت دایره فکر میکنیم.
آره ما این ذره آره چیزی شما فکر کنیم خطیه، یعنی مثبت بی‌نهایت همینجور لذت انتهایی نداره.
یه فیلم بگم، یه کتاب، زندگی در عشق، مردن در خوشی، نیل پوستمن. مردن در خوشی، نیل پوستمن. چه توضیح میده که شما همه اینا رو به دست آوردید، ولی در یک بحران معنایی لذت نمیبرید. داری یا خیلی هم داری، این همه سلیبریتی و اینها دست میزنن به خودکشی، معتاد میشن، نه 10 تا، نه 20 تا، 30 تا ماشین داره، 50 تا ماشین داره، نه مثلا یه بسکتبالیست بود، من 6 تا مثلا فقط زمین تمرین بسکتبال دارم توی خونه، کدوم جزیره مثلا فلان جا مال من. خب چون ذات این جهان چیه؟ کل من علیها فان. تو در فنا نمیتونی باقی بمونی، میتونی لحظه ای لذت ببری. شما از این که وقتی که وصل به خداوندی همیشه در شعفی. اگه خودت اینو از بین نبری، قطعش نکنی، همیشه میاد. ولی شما هر چیزی بخورید، هر چیزی بخرید که مال این دنیا باشه، بعد یه مدت تمومه. فیلم جوکر رو دیدید دیگه؟ دیدید شما؟ خیلی فیلم مهمیه، یعنی واقعا فیلم مهمیه. سه تا فروپاشی رو همزمان نشون میده. من جسارت و شما اهل سینما اینه خیلی عوض میخوام بلاخره اساتی. اونجا شما فروپاشی جنسی رو میبینید. اصلا یارو تو آرزوش ازدواج کرده، نمیدونم اینو بگم
تو دوشه یک
همون جدیه، همون اصلیه، دور من ندی، یک همونه. اتفاقا اون چلمنه، اون کسی که نمیتونه تا اون سنش اصلا ازدواج نکرده، بعد یه خانم سیاه پوسته با بچه که هیچ کسی نگاش نمی کنه تو ذهنش با اون ازدواج کرده، تو تخیلش
شبیه هر دیگه، هر همه که دیگه باشه با یه روبات عاشقه.
آره آره، یعنی اصلا فروپاشی جنسی و از اون بر فروپاشی اقتصادی. شأن انسان به این رسیده که داره با داد زدن، با وایس زدن اینجا
سر جمهوری، سر جمهوری،
سر جمهوری. خدا خیرت بده.
3 تومن
5
هرکی داد بیشتر.
داد زن شده انسان، یعنی شأن انسان به جایی رسیده. یکی هم فروپاشی اجتماعه. یارو فکر میکنه خیلی آدم مهمیه و پدرش هم آدم مهمی بوده. این روایت غلط رو کی میکنه توی ذهنش؟
دوستش،
مادرش.
چون اصلا میدهش
نه این دو نفر رو میکشه. این دو نفر رو که روایت غلط میدن بهش رو میکشه. مادرش و اون مجریه تو میره اونجا میشینه، اول یه عقده خالی میکنه، یه دلش رو از عدا در میاره، آخر سر پلتو در میاره میکشنش. نه میگفت ببین کل این ساز و کار غلط رو، وقتی که توی اون فیلم همه دارن میرن سرمایه‌دار رو بکشن، یادتونه میریزن تو خیابون جوکرهای مصنوعی، اونا مسئله شون سرمایه‌داریه. ولی این داره میگه اتفاقا الان اون کسی که ما رو تحمیل، تخدیر، تحمیق، هم احمق، هم مال، هم تخدیر، برای همین میره نماد نسانه که اونه که هی داره تو ذهنش دنیا میسازه رو میکشه.
رویا
آره، آینده کذای دست نیافتنی. مسئله شما همینجا دیگه، شما هی میدونی آخر سر میبینی که مثل چی کار کردی، به هیچ جایی هم نرسید، فقط قصد دادی، هیچ لذتی نبود. واسه سه تا فروپاشی جدی رو داره نشون میده اونجا. این انسان انسانیه که چون نفسانیات هی میخواد، برای همین حافظ داره همون رو صورتمندی میکنه، میگه این ستیزجوه، هیچ رحمی نداره. شما چینی ها رو دیدید چجوری از ماهی دریا ماهی میگیرن، الکترون یهویی میزنه کل دریا هرچی موجود زنده است رو نابود میکنه. بشر هیچ وقت اینجوری وحشی نبوده، بشر هیچ وقت به این نقطه نرسیده بوده که 40-50 هزار تا بچه رو توی غزه بکشه، ککش هم نگزه، میگه کشتن بازم میکشن.
دفاع از خوده
راست هم میگه میکشن، میگه اصلا تو شایسته زندگی نیستی. این بشر توی دوران اوج خودش، یعنی تو دورانی که دوران اول عروسی، دوران نامزدی، دوران چی میگم بهش، ماه عسل،
من در جریان نیستم.
تو دوران ماه عسل، تو دوران ماه عسل خودش درک نمی‌کنه، مثل معتادی که اول اعتیاد داره ولی درکی از کبات اعتیاد نداره، هیچ درکی از این حرفا نداره،
چون تازه داره
شکل میده، زور پیدا کرده، غلبه کشتی ساخته، از اینجا رفته کجا، کل هند رو گرفته. بعد جالبه میگن آمریکا رو کشف کرده، کنه و آمریکا
نبوده.
رفته اونجا 100 میلیون خورده آدم رو اونجا سلاخی کردن، قطعه قطعه کردن، میگه کشف آمریکا، کاشف آمریکا. بعد توی رسانه میاد پای کار، همچین مظلوم نشون میدن. یه فیلمی بود جمعه
بودی، رفته توی جزیره این سرخپوستا سیاه‌پوستا، بالاخره یکی رو گرفته، بعد هی نشون میداد، ما گفتیم این سفیدپوستا رو نکشه ها بنده خدا، سیاه‌پوستای وحشی بدوی فلان، یه همچین تصویرای ساخته از اون لهش کرده. این روح ستیزجو، این روح غلبه گر، یعنی سوژگی رو پشتش میبینید دوباره، سوژگی رو با نفسانیت، با این که میخواد کل عالم رو بگیره مال خودش بکنه، به همه جا تعرض میکنه، جنگ جهانی، الان جنگ تو تاریخ خیلی جنگ اتفاق افتاده، ولی هیچ جنگ جهانی که مثلا شما یه اوی اندازه کل یه برهه تاریخی آدم بکشه وجود نداشته. و این انسان جدید سوداش متفاوت از انسان قدیمه. اینا به چه درد ما میخورن؟ این حرفایی که گفتید درباره روستا، درباره تولید، درباره کار، ما تا نفهمیم غلبه اقتصاد رو، غلبه نفسانیات و اون انسان سوبژکتیو رو، ابژه کردن عالم رو، تا نفهمیم مسئله علم رو، تا نفهمیم مسئله تغییرات ژنتیکی و اصلاح نژاد و اصلاح بذر رو، الان بردم مثلا دارن آبیاری قطره میکنن، این به نفع کشاورزی یا به ضررشه؟ الان تراریخته ها به نفع بشری یا به ضررشه؟ یک سوال بپرسم تمام، بهره وری از چه عقلی بالا میاد؟
حریص
میخواد. ببین دیگه تا اونجایی که جا داره آب میوه میخوردیم، تا اون ته آخرین قطره رو اسپانیایی بهره کشی. ببینید اصلا مفاهیم اقتصادی رو، بازار باید آزاد باشه، بازار باید تعیین کنه که چقدر پول بگیره، به من چه مربوطه اون نمیتونه در بیاره، دولت به دولت چه مربوطه که مثلا هزینه درس فلان رو بده، بیمارستان فلان رو بده. اصلا در طول تاریخ تو به مثابه یک انسان بی تفاوت نسبت به هیچ چیزی نبودی. یه آیه قرآن فکر کنم سوره توبه است، آیه 27 سوره توبه،
استاد
71 سوره، ببخشید بفهم.
این اخلاق گرایی مدرن رو الان چی
دقیقاً تو هم تو همین
مثلا آدمایی که غذای نمیخورن به فقرا کمک میکنن، اونجوری جوری که مثلا میره دست میکشه بالا سر
این نه حالا اونجوری جوری که چیه
نه میخوام بگم این تیپ هایی که الان داره حالا به عنوان موفقیت زرد واسهش میذاره،
آره آره،
بالاخره که دارن به جامعه، ببین همون تزکیه ما یا تقوای ما رو ما میفهمیم صورتی ها، اینو دارن توضیح میدن دیگه، میگن آقا اینقدر مثلا مصرف، مثلا رو واقعا شعار عدم مصرفگرایی هست، یا آقا مصرفگرا نباش، مثلا انرژی کمه خاموش کن و کاپ شب بشه، آفرین تو چقدر خوبی، باید ما چقدر مصرفگرایی اون الان چه توضیحی داره
شما؟ ما الان دوره پیری قرار رسیدیم، وقتی یه نفر رئیس جمهور نیست میشینن نقدش میکنن پهلوان، وقتی یه نفر دورش تموم بشه رو به ضعفه شروع میکنن نقداشو نشون میده خودش رو.
شما الان عقل مدرن رو دارن نقد میکنن،
خب بله ما الان
مدرن به کجا پس مدرن بهتر میشیم دیگه؟
نه بهتر به ما الان از عقل مدرن عبور کردیم، یعنی محلی گرایی، خود علم تا همین معنای مدرن میش نشون داده که آقا تو نیاز این هم است، حتی اگه میخوای زنده بمونی کمتر بخور، حتی اگه میخوای بدن سالم باشه گوش کمتر بخور. دو تا نکته است، ببینید حموم رفتن غسل کردنه، دست صورتو شستن وضو گرفتنه. ببینید شما جهتت هدف تو رو میسازه، افق تو رو میسازه، این با این که داره انجام میده، اولا یک واکنش فطریه، فطرتها که از بین نمیده، یه رسول باطنی داره، پیامبر با همین رسول باطنی، با همون ارجاع به وجدانها چی میکنه؟ یک. دومیش خب حضور خود این سازوکار ضعف خودش رو نشون میده، شما به عنوان یک انسان میفهمی، الان من به عنوان یک انسان میفهمم در کشوری که کلی نفت داری، وقتی 10 نفر اینجور نشستن از من پول میخوان، من هرچی هم باشم، هر چقدرم تحت تأثیر ایدئولوژی باشم که هستم،
نمیگم آقا این همه پول چرا به این نمیرسه، نمیرم کمکش کنم. یعنی میخوام بگم که این هم فطریه، هم ضعف اونجا دیده شده، هم رگه های تفکرهای دیگه اومده دیگه، مثلا توی امریکا، توی انگلیس، توی فرانسه یه رگه اومده، خود اینا یه رجوعی کردن، یه تغییر پیدا کردن. بعد این چیزی که دارم عرض میکنم یه حالت کلی دارم. ببینید امر کلی رو نمیشه به مصداقها چی کرد. این امر کلی وقتی شما کلیت و آیدیال تایپ ها رو میسازید، به قول وبر وقتی شما آیدیال تایپ ها رو میسازید میخواید اون همون هلیشاتر رو نشون بدید. شما با اون 10 تا رو فرض کن نتونید توضیح بدید، ولی یه کلیت رو میفهمید. تو جامعه که یه فیلمی بود اخراج کردن یه کسی که مثلا 65-6 سالش داشت، دقیقاً یه چند ماه مونده بود بازنشست بشه، هی گفت آقا منو نگه دارید، به من الان کسی کار نمیده. گفت ببین من حساب کتاب کردم، ضرر دارم، چی نمیرسونم، فلان کار نمیکنم، ضرر میکنم، اجاره بهره وری پایین، فلان پایین. سه ماهو نتونست جواب بده. این فیلمه داشت اونو نقد میکرد، میگفت ببین این داره اینجوری ده میشه لامصب، برای چی رو داری اخراجش میکنی؟ قطعاً فطرت انسان عمل میکنه، قطعاً چی. ولی ما رو تو رو کرده کلی تمدنی، تو اون فهمی که هی داره ایدئولوژی خودش رو بازیابی میکنه و با ما صادر میکنه، با این مواجه و این مفاهیمی که گفتم خیلی از اتفاقات رو میتونه توضیح بده.
یه فیلم خوبه دیگه هم هست، این جانب دانیل بلیک،
همین رو داره دانیل بلیک رو داره، همین دانیل بلیک
رو داره، اسمش یادم هست.
همین فیلم بازنشسته است دارن خودش.
آره
تو بانک با یه زن آشنا
میشه، تو بیمه است، دنبال بیمه است که بعد تو دستشوی هم
هم. حالا فیلم های این مدلی هم هست، یه فیلمی هست ویل هانتینگتون نابغه رو نمیدونم دیدید یا نه، یه پسر خیلی باهوش تو ام‌آی‌تی میره تل میکشه و اینا، و آخر سر ول میکنه میره دنبال زندگی، دنبال
عشق.
خب من این سوره رو بخونم، اون بیتفاوتیه که شما فرمودید، سوره 70 توبه آیه 71، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض. میگه اصلا مؤمنین نسبت به هم دیگه ولایت دارن، بی خیال هم نیستن، دلسوزن.
چرا؟
میگه اصلا مؤمن یعنی همین، بی تفاوت نیست. میگه ببین من مخلصت هم، مشکل ندارم، این کارو داری اجتماع میکنی اصلا دلسوز نه سره. میدونید ما به اسم فضولی، دخالت،
خراب
اصلا ما حساسیت اجتماعی رو برای حفظ انسان، من یه جلسه کلن در باره آسیب‌های اجتماعی اینا رو توضیح میدم که چه اتفاقی سرمون اومده. بعد جالبه، یعنی هم به هم دیگه انذار میدن، هشدار میدن، ادامه آیه داره همین، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگه آقا ببین راه غلطی ها داری میری، راه اشتباهی ها، خود اصلاحی داره، بی تفاوت نیست نسبت به خودش، اطرافیانش، جامعهش، فلانش، بهمانش، میسارش. این بی تفاوتیه توی این انسانه هست، این بی تفاوتیه. میگه به من چه، خودش میره دیگه، حالا کار من حل کن، اون یکی ها رو خدا کریمه. سعی ببین این من بی تفاوت نباشم، من همیشه خودم روحیه من میگه میرم اون ساختار رو اصلاح میکنم، ببینم اول پول خودم بگیرم، اول وام خودم بگیرم، اول چی خودم بگیرم. این انسان خودخواهه، خودپسنده، براش خودش مهمتر از بقیه است. وقتی جایی خود انسان برای خودش مهمتر از بقیه باشه، ما انتهای جلسه همون ساعت چند بود؟ 3 بود تموم
شد.
آقا زود بگو، من 2 ساعت دارم بعد خدا اینجا بایستادم، خسته و گفته میشه.
نه ما کلاس بعدمون رو آیا آقابتی بود که یه مشکل پیش من نیومد، اینه به من خاطر گفتم که شما از ما
من دیگه وقتم تمامه،
نصفش رو بهشون بخشیدم، نصفم
پولش رو بگیر از بچه ها یا آرش بگیر پولش.
استاد یه چیزی هم نیچه میگه خیلی مهم به نظرم، میگه خدا انسان را آفرید، انسان توجیه را. یه چیزی هم انسان مدرن با خودش حل میکنه، میگه خب بچه رو که میبریم
تکثر وجود میکنه. اینم اگه نداره اونگاهی خیلی هستن کمک، یعنی میتونی این عدم مسئولیت رو خودش
اصلا انسان مدرن انسان متعهدی نیست،
هم اصلا میخواد در دوشش برداره بگه مدرسه داره.
یه سوال از اون رو بپرسید، برای چی تعهد کنه؟ آقا شما با یکی ازدواج کردی، برای چی دوست داری ادامه بدی با تمام سختی ها؟ یعنی چه دلیلی وجود داره؟ تو هیچ دلیل نفسانی نمیتونی پیدا کنی.
درست.
چون عشق
مصرف میشه.
اصلا یه جای دیگه است. عشق دقیقا همون جاییست که مشکله. عشق تو دردسره. عشق تا دم ازدواج نیست. عشق ماجرا داره. عشق اصلا کلن دردسره. برای همین ما یه ملت عاشقه. ما انسان‌های می‌دونید شری هستیم ایرانی ها دیگه. نمیتونیم آروم بگیریم. انسان عاشق اینجوری چون یه چیزی فیصل یه شعری داره. اون نه اون دیگه خیلی ایدئولوژیکه. این خیلی
هم ایدئولوژیش کردن بابا به خود
ما. موجیم که آسودگی ما. میگه هر خواب هر شب خواب می‌دیدم پرستوی یادم رفت.
پرستو رو باید سر
خب ارسانم این انسان خودخواه، برای همین هیچ عهدی رو نمیپذیره. برای همین اون دعوای این که آقا فرد مهم است یا جامعه مهم است، میگه داداش بیخیال شد دیگه، ما از دست اونا خلاص شدیم، حالا ما رو داری میندازی یه دعوای دیگه. زندگی میکنیم خوشمون نمیاد ادامه میدیم، خوشمون نمیاد همونجا رو آم میکنیم میره دیگه.
ببخش کی میگه
گیدنس انسان و تجدد
و مبانی گیدنس از مدرنیتی در نیومده بود.
همونه داره میگه. نه گیدنس داره توضیح میده خانواده رو، تشخص و تجدد ببخشید هویت و
سختی ها عشق رو به وجود میاره و پالایشش میکنه، جلو میبرتش
و انسان همچنان که این سختی رو داره لذت میبره هم از این که ببین جانباز چیکار میکنه،
یعنی حتی همون موقع هم لذت میبره.
ببین از این که در این است ان محل اسره یسرا، در حالی که در سختی است شیرینی هم همونجاست و این وجه تراژیک قضیه است. اصلا همینه، یعنی شما در این اینکه فقیری اون چیز سوال اولی سوال شما از منه، در این اینکه فقر داری نداری همونجا میگی جهنم، آقا پول رو میذاری این وسط میری جلو. در این اینکه خودت نداری میفروشی، میری کار یکی دیگر رو حل میکنی و همچنان فقیری یا همچنان داری عذاب میکشی یا ولی داری از این هم لذت میبری. یه تومه لذت هم ببخشی، یه سکینه قلبی، یه تومه یه سکون قلبی در مقابل ببینید
یه رضایت،
نه رضایت نه همون سکینه، یه تطمئن القلوب، یه سکون، یه ثقل در برابر اون انسان خودخواهه که همیشه استرس داره، همیشه حد میدون آدم حدیث همیشه استرس داره، کم شد بد شد چلی اینجوری شد هی داره میگه اینجوری استرس داره، در برابر اون استرس ذاتی اون هی نه خیالش هم صفا سیدی کیف میکن از این که نداره، کیف میکنه از این که همینجوری ساده میای کیف میکنه.
آه اصلا نمیگی نداره،
آه اصلا خودش اصلا نبایدم بگی که هیچ لزومی نمیدی، تو انقدر والایی همون ببینید مزد در راستگویی به طور مثال خود راستگوییست، یه مرحله ایست که هر کسی بهش نمیرسه. قهرمان المپیک شدن مگه جایزه داره؟ ها؟ جایزه خودش جایزه است. مثال ها یه نفر که راستگوه خودش راستگوه دیگه، خودش این خودش معیاره. شهید مطهری درباره شهید میگه، میگه شهید معیار تقسیم بندیه، تو میخوای به شهید چی بدی؟ شهید خودش اصلا معیاره، این فرق میکنه جنسش با. خب من اجازه بدید جلسه رو تموم کنیم، ببخشید حالا من سعی کردم یه تصویر کلی بدم، ادامه این سعی رو جلسه یه بعد حالا سعی کنیم که ببخشید اگه زبان الکم بود و خیلی جست و گریخته. یه مرور کنم
جهتی که اینا الان به چه درد ما میخوره.
چشم، من دو دقیقه مرور کنم، اذیت دوستان میشه. من توی این جلسه خواستم بگم که ما وقتی میخوایم مسئله ای رو روایت بکنیم، قبل از اینکه وارد میدان بشیم برای روایتگری، نیازمند چشمی برای دیدنه، ذهنی برای فهمیدنه. من داشتم سعی میکردم این چشمها رو جور دیگر بشوریم و جور دیگر ببینیم. سعی کردم یه چند تا مفهوم جدی رو توضیح بدم که چه اتفاق افتاد. اگه دکارت رو گفتم، مثلا انسان مدرن بود که سوژه شده، این سوژگی از عالم غیب بریده است، این سوژگی نفسانیات داره و همه چیز رو با نفسانیت توضیح میده، این سوژگی به طبیعت رحم نمی کنه، میخواد چیره طبیعت رو بکشه. خب وقتی شما وارد روستا میشید، وقتی میخواید روستا رو روایت کنید، میخواید برید به من توضیح بدید که فلان کس مثلا مرغداری زده با فلان قدر، فلان نصف روستا مثلا اونجا معتاد شدن که این مرغداری داره، شما میخواید مثلا چی اونجا روایت کنید؟ کدوم انسان رو میخواید روایت کنید؟ میخواید اون انسان حکیمی که در روستا بوده، حکمت روستایی ما رو داشته رو میخواید روایت کنی، یا اون انسان حریصی که رفته هزار جور وام گرفته، کلا سر مردم گذاشته، فلان کرده، بیسار کرده، که بیاد دوباره یه آدم یه سری چی آدم استخدام کنه و فلما دنبال اونیم؟ من این بنیانهای بحث بود که سعی کردم اینا رو توضیح بدم. تو ساحت سیاسی گفتم چی میشه، تو ساحت علم گفتم چی میشه، مسئله اصلاح و نژاد و تراریخته و غنی‌سازی و نمیدونم اینا رو توضیح دادم که این از علم مدرن میاد. لزوما ما باید حواسمون باشه که الان میدونید ما الان سطح زیر کش مثلا میخوام توضیح بدم، میگه آقا یه سری ما بذرها داریم که مثلا دو برابر بازدهی میده، اصلا اون دیگه گندم نیست، اصلا اون چیزی که ما میخوریم مگه الان مرغه؟ الان اون چیزی که الان ما میخوریم مگه خیار و گوجه است؟ اون چیا؟ حتی اون طبیعی ها که بوته‌ایه، پوست طبیعت کنده شده. ما کوبا داریم شیمیایی سری میخوریم میره دیگه، ترکیبات شیمیایی داریم میخوریم، در این که الان ما به وضعیتی رسیدیم که بدنها دیگه با آنتیبیوتیک ها هم جواب نمیده، ابر آنتیبیوتیک ها اومده، اصلا بدنها مقاوم شده. من سعی کردم اینو توضیح بدم، ما وقتی میخوایم ببینیم مسئله رو، مسئله اقتصاد رو، بفهمیم از چه انسانی حرف میزنیم، بفهمیم وقتی که شما داری میگی گذشته من کدوم گذشته است، وقتی میخوای از آینده حرف بزنی آینده چجوری ممکن میشه. من اون مقاله مصاحبم رو گفتم توی فرهنگ جدید ایران گرای مدرن
گذاشتم،
بل اونجا من توضیح دادم که شما اگه هویت نداشته باشید، اصلا امکان توسعه، امکان پیشرفت، امکان حرکت ندارید. شما باید بتونید اول نسبت خودتون رو با هستی، با خدای خودتون درست تعریف کنید و این تعریف هویت خودتونه. اگه اینو تعریف کردید تاریخ پیدا میکنید، و انسانی که تاریخ نداره هیچ چی نداره، ریشه نداره، انسان نیست، یه موجوده دیگه. عوض میخوام مثلا گاو، گوسفند، حیوانات، چه اینو چه تاریخی دارن؟ هیچ چی ندارن، اصلا بهره ای از مدنیت ندارن. من سعی کردم تو این جلسه اینا رو بگم. سلامت باشه، یه صلوات خاص بفرستم.
اللهم
صل علی محمد.
جلسه اول ادبیات و طرحهای توسعه، 6 دی ماه 1403، با ارائه استاد حسین نجفی.